أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالم أبي القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا اللهم انتقنا بالهدى والهمنا التقوى ووفقنا للتي هي أزكى واستعملنا بما هو أرزا. دعوت میکنیم از اساتید معظم که در جایگاه تشریف بیاورند تا انشاءالله بحث رو دنبال بکنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
از نظر ما فرق گفتم برای اینکه معلوم بشه جلسه اول و دوم. نه عدالت بحثش
نه اصلیت و تعزیت عرض میکنم رحلت بزرگ بانوی جهان اسلام حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها رو که خدمات شایان این بانوی معظم یکی از مهمترین ارکان توسعه اسلام بوده است و خداوند متعال رو شاکریم که به همه ما این توفیق رو عنایت کرد تا در نشست دیگر در حضور شما عزه بزرگوار و اساتید معظم گفتگوهای علمی رو پیگیری بکنیم و مایه مباهات و افتخار است که نشست‌هایی در این سطح با این وزانت با این عمق از سوی اساتید معظم ارائه می شود و امیدواریم که این روش و این سبک روش و سبک حوزه علمیه شود در ارائه مباحث علمی و همچنان که اشاره کردم از حاشیه پردازی و تحقیر و توهین در مباحث علمی پرهیز و اجتناب شود و به همین روشی که ملاحظه فرمودید چقدر اساتید معزز با متانت مطالب رو بیان می کردن مطالب علمی رو پیگیری بکنیم. و نیز متذکر می شم که اگر عزیزان در اثناء ارائه بحث اساتید معظم سؤالی ابهامی نقدی انتقادی به ذهن شریفشون خطور می کنه حتما یادداشت بکنن در هنگام ارائه بحث تر نکنن انشاءالله در وقت پرسش و پاسخ سوالهای دوستان مطرح خواهد شد و اساتید معظم پاسخ خواهند فرمود. یه اشاره به بحث دیشب بکنم و بعد هم انشاءالله وقت رو من خیلی تسلیم نکنم تا بیشتر از اساتید بزرگوار بهره ببریم. در جلسه گذشته دو استاد معظم دو قرائت و دو تقریر از نظر حکما و فلاسفه در ارتباط با حسن و قب مطرح فرمودند. استاد برنجکار با اشاره به سابقه تاریخی بحث حسن و قب مدعی بودند که نظر حکما و فلاسفه همان نظر اشاعره در بحث حسن و قب هست و اگر ما این نظر رو بپذیریم و حسن و قبح ذاتی افعال رو نپذیریم، اون وقت هیچ چیز قابل اثبات نیست، با اون توضیحاتی که در جلسه دیشب شاهدش بودیم. و بر اساس قرائتی که ایشان ارائه میکنن از نظر فلاسفه و حکما، اخلاق و سایر مسائل نسبی میشود، منتها بر اساس قرائت و خوانشی که استاد واسطی از نظر حکما و فلاسفه ارائه میکنن، با اون نه قیدی که در حیث مفهوم و عنوان حسن و قبح در جلسه گذشته مطرح شد، مدعی هستن که نه، ما در بحث حسن و قبح گرفتار نسبیگرایی در مباحث اخلاقی نخواهیم شد. در نتیجه پس ما بحثمون به نقطه خوبی رسید. محور بحث هم تقریر نظر علامه طباطبایی از حسن و قبح شد که انشاءالله ما در دو تایم، اول خدمت آجای واسطی خواهیم بود که ایشون در 20 دقیقه اول اون نظریه علامه طباطبایی رو با اون ویژگی هایی که دیشب بیان فرمودن تکمیل میکنن، و بعد انشاءالله استاد برنجکار در 20 دقیقه که ارائه بحث خواهند داشت مباحث رو نسبت به قرائت خودشون تکمیل خواهند کرد. دو تا تایم 10 دقیقه‌ای هم برای تکمیل مباحث برای اساتید معظم خواهیم داشت و بعد انشاءالله بحث پرسش و پاسخ رو در خدمت شما بزرگواران هستیم. تقاضا میکنم از استاد واسطی که بحثشون رو در 20 دقیقه اول ارائه بفرمایند با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى الأئمة الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. اول عذرخواهی میکنم، از سینم یه مقداری خرابه، البته کرونا نیست. شب رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها، حضرت خدیجه ام المؤمنین حق عظیم به گردن ما دارن. کسانی که تاریخ رو به صورت تحلیلی بررسی میکنن، نقش اون بانو رو در استحکام و گسترش اسلام خوب لمس میکنن، هم حضرت خدیجه، هم حضرت ابو طالب، حضرت عبدالمطلب و حضرت حمزه. این چهار شخصیت پشتوانه های حیاتی برای پیغمبر اسلام بودن. تعبیر پیغمبر اکرم که فرمود ما ابدلنی الله خیرن منها، نسبت به حضرت خدیجه، صدقتنی حیث و کذبن ناس و واسطنی حیث و ترکن ناس. حضرت خدیجه بذل الکل کرد برای پیامبر اکرم. هدیه کنیم به پیشگاه مطهر ایشان صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
یه نکته کوچیکی رو آقای حسینی نسبت به همین توضیحی که فرمودید اول من توی پرانتز عرض کنم. یه مطلبی امروز تو کانال این مرکز تحقیقات منتشر شد، البته ما یه فرد ناشناسی بود، عنوان تصوف تهرانی داشت. این انتظار هست از این مجموعه و کانالش که این بحثا که قراره تو محفظه صمیمانه اتفاق بیفته اینا مدیریت بشه. ما مهمان شما هستیم توی این فضا. نسبت به بحث‌های قبلی، مطلب شماره یک، اینکه این که پیشنهاد کردم که بحث بیاد رو متمرکز بشه خود علامه طباطبایی و سابقه بحث اشاعره، معتزله، بحثایی که دارن یا حکمای اول از ابن سینا گرفته تا بعد، از اینا عبور کنیم. یکی از علتهای اصلیش این هست که در مخالفت با تفکر اشاعره هم امامیه هم حکما همه مشترکن. این تعابیری که از مثل صدرا داریم توی عناوین، اونم نه در لابلای بحثا، ببینید من یه تعبیرش رو براتون بخونم. اسفار جلد 6 صفحه 365، چون عنوان زدند این که در لابلای بحثا هست، فی ابطال قول الاشاعره فی نفی الحسن والقف العقلیین. این بحث بطلان اشاعره یه بحث مشترک است، لذا اینکه ما با اشاعره سر و کار داشته باشیم و سابقه کارهاشون به صورت یه درس گفتار قابل پیگیری هست و مفید. اما بحث الان سر اون شاهراه اصلی است که می‌خوایم نسبت به اینکه آیا یک نظام اخلاقی بر اساس رأی حکما، اونم با قرائت علامه طباطبایی، که تو تحلیلی کردن این بحث ها یک ید بیضایی دارند، آیا بر این اساس نظام اخلاقی ثابت ابدی جاری است که طبق اونا بشه یک قاعده پردازی کرد، یا اینکه نه، فرمان که اینا نسبی است و متغیر و همچین نظام اخلاقی رو نمیشه ساخت. این یه نکته. توی همین قسمت حکما بحث حسن و قبح ذاتی را ذاتی بالاعتبار میدانند، ذاتی بالاعتبار با اعتباری به معنای گزافه توهمی محضه فردی متفاوته. ببینید بحث اجازه میفهمید بحث اصطلاح اعتباری، این یک اصطلاح تو فضای دانش است، نه اون چیزی که به عنوان اعتباری توی کوچه و بازار ذکر میشه. مخاطبم در این جهت آقای برنجکار نیستن، برخی دوستان چنین چیزهایی رو بیان کرده بودن. الان به بحثایی که اصولیون انجام میدن اگر مراجعه بفرمایید، هم تو بحث قبح تجری، هم تو بحث مصحح جعل در جعل امارات، اگه به اینا مراجعه بفرمایید، بحثای اعتباری، تقسیمات اعتباریات تو بحث مستقلات عقلیه، این اصطلاح اعتباری اونجا تعریف شده. گفته میشد که مثلا این اعتباری رو به معنای دیگری خودشون میگیرن. اینا اینطوری نیست. اینا سرور عزیزمون هم تو این جهت هم مستنداتشون رو میدونن، هم توضیحاتی که دادم در این جهت کاملا روشن هست. بحث اصلی همونطور که دیروز عرض کردم، الانم تأکید میکنم، مشکل اصلی رو کیفیت تصور تولید این اعتباریات هست. طبق دیدگاه علامه طباطبایی، تصور کیفیت تولید این اعتباریات هست. این کیفیت تولیدش چطوریه؟ این اعتباریات در اصطلاح انشاءاتی است که سبب ایجاد اثر حقیقی می شود. انشاءاتی که سبب ایجاد اثر حقیقی می شود، انشاء نفسه. نه کل انشاء ولو عبسن، حتما باید غایت و غرض حقیقیه داشته باشه. توی این قسمت من یه تیکه یا که از تعابیر علامه طباطبایی تو این جهت هست عرض کنم. این در مقاله ششم صفحه 313 توی اصول فلسفه، مقاله ششم صفحه 313 اینو میفرمایند که احساسات درونی دو گونه هستند: احساسات عمومی که لازمه نوعیت نوع و تابع ساختمان طبیعی هستند، مثل اراده، جراحت، حب، بغض و احساسات خصوصی قابل تبدیل و تغییر. لذا اعتبارات عملی دو قسمن: اعتبارات عمومی ثابت غیر متغیر مثل اعتبار متابعت علم، اعتبار اجتماع، اعتبار حسن خلق، اعتبار اختصاص. انسان میتواند هر روز سبک اجتماعی را بپسندد یا رد کند، ولی نمیتواند اصل حسن خلق را نادیده بگیرد. اعتبارات ثابت عمومی است. بحث مکاتب اخلاقی و نسبیت اخلاق تابع این بود که این حسن خلق نسبی بشود دیگه، هر کسی بر اساس ملائمت و منافرت طبع خودش کار کنه، ولی خب اینا تصریحات علام است. یا مثلا در همون مقاله ششم صفحه 317، در اعتبار حسن خلق انسان قبل الاجتماع هم اضطرارا آنها را اعتبار خواهد کرد. اصلا این قبل الاجتماع مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اینطوری نیست که حتما باید یک سیره عقلاییه شکل بگیرد، بعد بر اساس اون سیره عقلاییه یه انتزاعی بشود، بر اساس اون انتزاع اعتباری بشود، حسن خلق شکل بگیرد. اعتبارات قبل الاجتماع است. در رساله اعتباریات ایشون علامه طباطبایی توی 4-5 مطلب فرمودن که همش با هم باید دیده بشه. یکی توی اصول فلسفه است، یکی تو رسائل سبعه شونه که یکی از رساله هاش رساله اعتباریات، تو حاشیه کفایه شون هست و تو مواضع متعددی از تفسیر المیزان. اینا همش با هم باید دیده بشه اگه بخوایم تقریر و دیدگاه علامه طباطبایی رو نسبت به بحث حسن خلق بیان کنیم. توی رساله اعتباریات صفحه 135 اینطوری می‌فرمایند: لیس الفعل حسن ضرورتا للطبیعه بل به ضرورت الاعتباریه. انشاء نفسی که دارای اثر حقیقی است و این انشاء نفس بر اساس اون قاعده باید نخستینی که دیروز صحبت شد، لانه کمالون، منتهی الی ضروریه. خودش در مقدمه برهان در اولین برهان استفاده نمیشه، اما با حد وسط لانه و کمالون ینتهی الال برهان و در براهین استفاده میشود. یا در تفسیر المیزان جلد 8 صفحه 54 میفهمه: هناکه امور اعتباریه و احکام وضعیه لا تختلف فیها المجتمعات و هی المعان التي تعتمد على مقاصد حقیقیت عامه. مقاصد حقیقیت عامه لا تختلف فیها المجتمعات که وجوب الاجتماع نفسی و حسن العد و قبح الظلم. یعنی هیچ گونه تغییری نسبی بودن در کار نیست. یا در جلد 5 صفحه 11 می فرمان که قد ظهر مما تقدم ان الحسنات و السیئه یتصف بهم الامور و الافعال من جهت اضافتها الى کمال نوع او سعادت الفرد فالحسن و القب وصفان اضافیان و ان کانت الاضافت فی بعض الموارد ثابتتا لازمه و فی بعضها متغیره. یعنی وصف ثابت است، اعتبار از اعتبار، یعنی از نسبت انتزاع شده است. اینم نسبت چی؟ نه نسبت دوتا مفهوم مثل مقولات ثانی، از نسبت اثر فعل در نفس با اثر اون امر خارجی که میخواهد به نفس برسد. فعل نفس و اثر شی، از نسبت این دوتا اعتبار شده است. لذا عقل عملی است. معقولات ثانیه مال عقل نظریه، اعتباریات مال عقل عملی. اثر شیء اثر واقعیه، احساسی که در نفس ایجاد میشه اثر واقعیه. اون احساس نفس در موارد که مربوط به طبع است، مجبول فی طبع، فطری است. در این شرایط اون ضرورت بین اثر شیء و احساس برانگیختگی در نفس ایجاد می‌شود. اینا میشه ضرورت‌های اعتباری. به تعبیر دیگری که فرمودن ذاتی باب اعتبارات است، نه ذاتی باب برهان. حتی ایشون در جلد یک صفحه 378 تو این که بین قول اشاعره و فلاسفه متکل حکما اونم تو قرارات صدرایی تفاوت هست، ببینید صریحا میفرمایند اما قولهم، بحث اشاعره، ان الحسن والقب المطلقین غیر موجودین بل الموجود منها النسبی من الحسن والقب فهو مغالطتون ناشعتون من الخلط بین الاطلاق المفهومی به معنی الکلیه و الاطلاق الوجودی به معنی استمرار الوجود فهناکه افعال موافقتون و مخالفتون دائمان فهناکه حسن و قبحون دائمان. اینا تصریحاتیست که دارن و حتی در یه جا این تعبیر رو دارن، لا تصغه، از اسغا به معنای توجه و دل سپردن، لا تصغه الى قول من یقول ان الحسن والقب مختلفان متغیران مطلقان من غیر ثبات ولا دوام ولا کلیه. این اصلا اینا توجه نکن، اینا یک مغالطه و خلط دارن. این حرفایی که اشاعره میزنن نفی اینها با اون چیزی که حکما بیان میکنن توی یه فضا هست. لذا اومدیم سر دقیقا تعبیری که علامه طباطبایی میخوان ترسیم کنن. تو اون ترسیم مطلبشون اینا رو داشتیم که من نصفش رو خوندم، نصف دیگرش باقی موند، اینا رو دوباره اینجا عرض میکنم. نحوه تولید اعتباریات، عملگر اعتباریات چی بود؟ اعطا حد شیء لشیء آخر، شبیه سازی در نفس. و عرض شد این با استعاره و مجاز ادبی که مبتنی است بر یک شبیه سازی وهمی متفاوته، چون اثر خارجیه و بعدم اثر خارجی باید ایجاد بکنه. ماده اعتباریات چی بود؟ امور ارادی، فعل نفس بود نه فعل ذهن، جهت‌دهی به اراده است نه جهت‌دهی به مفهوم ذهنی. صورت اعتباریات چیه؟ انشاء رابطه بین اثر شی با نیاز اعتبار کننده. اعتبار کننده نیاز حقیقی داره، شی هست اثر حقیقی داره، من اثر اون شی رو برای خودم میخواهم. چطوری این حاصل میشه؟ نقطه شروع و مراحل تکون اعتباریات چجوریه؟ احساس نیاز میکنیم، جستجوی رافع نیاز. وقتی رافع نیاز رو درک کردیم، تشخیص دادیم که این رافع نیاز های اثری داره، انبعاث اراده برای اتصال به منبع رافع نیاز حاصل میشه و تولید میخواهم اتفاق میفته. نقطه شروع تکون اعتباریات میخواهم. این میخواهم نه مقوله است، نه از مفاهیم، نه از معقولات ثانیه است، هیچ کدوم نیست، بلکه یک اراده نفسانی است. اینو میخواهم، حسی است در نفس و یه انشاء نفسیه. بر چه اساسی هم این اتفاق میفته؟ بر اساس اصل فطری کشش به سوی کمال، لانه کمالون، که عرض شد اینو دوباره هم عرض خواهم کرد، باز گفتم شاخص کمال رو توضیح بدید. دیروز قسمتی از اصل بحثا به این گذشت. اصلش چی بود؟ شاخص کمال بحث اشتداد وجودی بود. اشتداد وجودی یعنی سعی که ایجاد می شود. تعبیرش در فضای ادبیات دینی ما چیه؟ قرب الالله هست. این قرب الالله چون الله کمال مطلق است، هر چیزی که به سمت او حرکت می کند، اسماء و صفات او، هر چه بیشتر از او بهره می برد، او میشه اقرب الالکمال. اثر شی رو میبینم، احساس نیاز دارم، میخواهم تولید میشه، اراده میکنم بشود نمیشود، احساس ناتوانی برای جلب اثر مورد نظر به صرف اراده. اینجا قضا هست، من اراده میکنم از این استفاده کنم، نمیشه، بایستی که واسطه فعلی وجود داشته باشه، دستم رو دراز کنم اینو بردارم. احساس نیاز به یه رابط برای دستیابی به اثر وجود داره. در اینجا اگه نتونم این رابط رو ایجاد کنم رها میکنم، یا از اینجا دقت بفهمید، اقدام به تلاش غیر جبری برای استفاده از اندام حرکتی برای دستیابی به اون اثر. من میخوام آبو بردارم، برداشتن این یک تلاش جبری نیست که من احساس نیاز به آب دارم، اینم اثر رفع تشنگی داره، من جبرم میخوام اینو بردارم، که اون بحث ضرورت علی که مطرح فرمودن و اینکه بر اساس نظر حکما این یک جبری جاریه، اینطور نبود. توضیحش هم عرض کردم، بحث خلق الله الافعال خلق تقدیرن لا خلق تکوینن بود. اینا لازم باشه باید توی فضای دیگری راجع به این قواعد با هم صحبت کنیم. یعنی هیچ حکیمی نمیاد وقتی که توی کوچه و بازار حرکت بکنه بعد یه کاری انجام بده به دیگری، وقتی بگه چرا این کار انجام دادی، اون میگه من مجبورم این کار انجام دادم. به کسی که ضربی داشته باشه بعد طرف برگرده بگه که آقا شما چرا منو زدی، بگه من مجبورم دیگه، این اتفاق افتاد. همین کارو نمیکنه، یعنی مسئولیت خودش رو میپذیرد. هم اگه این اتفاق بیفته طرف مقابل مسئول حق خودش رو میخواد و این خودش رو ملزم میدونه که حق خودش رو ادا کنه. هیچ فردی نمیاد به اجبار از حکما بیاد عبادت کنه. اینا رو همه رو داریم توی عملکرد میبینیم. این بحث تلاش غیر جبری از نکته های اساسیه. این اقدام کردن غیر جبری بر چه اساسی اتفاق میفته؟ وقتی غیر جبریه من میخوام اینو بردارم، پس باید یه ارادهی بکنم اینو بردارم دیگه. این اراده چطوری بعث میشود و فعال میشه؟ توجه به میزان منفعت و ضرر اثر شیء مورد نظر و ایجاد احساس تمایل در نفس، من اثر این رو دریافت میکنم یا ضرر شیء دیگه رو. وقتی این میزان به یه حدی رسید که من میبینم این تمایل دارم استفاده کنم، چون غیر جبریه، اراده من دستور میدهد دست من حرکت کنی و برداره، تولید مفهوم خوب بودن که ملائمت لنفس بدء تکونشه. این دو کلمه رو برداریم کار خراب میشه. ملائمت لنفس بدء تکون اعتباریات است، نه کلهو. و اصل تقریر نادرست از تقریر علامه طباطبایی رو این سوار که وقتی شما میفرمایند که این ملائمت لنفس رو مطرح میکنن تو اصول فلسفه، افراد فکر میکنن که اول و آخر اعتباریات ملائمت لنفس است. نه، بدء تکون اعتباریات ملائمت لنفس است. من دو دقیقه دیگه عرضم تموم. توجه به میزان منفعت میکنه، ایجاد تمایل در نفس ایجاد میشه. این ایجاد تمایل اون مفهوم خوب بودن رو در ذهن تداعی میکنه، تولید اعتبار خوب بودن. توجه به غیر قابل صرف نظر بودن اون اثر و ایجاد احساس ضرورت در نفس. اگه اون اثر غیر قابل صرف نظره، من تشنگیم به حدی که میمیرم، وقتی غیر قابل صرف نظره، تولید اعتبار باید میشود. احساس تمایل تولید اعتبار خوب، ضرورت احساس ضرورت تولید اعتبار باید. این احساس ضرورت به تمام مواردی که بین اثر شیء و اون حصول مطلوب غایت رابطه هست تعمیم پیدا میکنه. اصل مفهوم اعتباری خوب و بد و باید و نباید شکل میگیره. مقصود از اعتباریات یک ایجاد یک اثر حقیقی است بر اساس یک بعث اراده حقیقی و بر اساس یک ضرورت بین این دوتا. حقیقتاً فقط این فضا داره در نفس انشاء میشه و چون انشاء نفسه، فکر میکنن اینا تابع معتبر است. یقلب و کیف یشا، در حالی که چون همه معتبرین فطرت مشترک دارن، اون قاعده اصلی فطری یا مشهورات واجب القبول اتفاق میفته.
تشکر میکنم از استاد واسطی. یک نکته رو توضیح بدم در ارتباط با تذکری که داشتن. مطلبی که فرمودن در کانال مرکز تحقیقات نشر پیدا نکرده، در گروه بوده و گروه هم همونطوری که مستحضرید هر لحظه امکان رسدش نیست و بعد هم مطلب حذف شده از سوی مسئولان گروه. این رو گفتم که توضیح باشه برای مطلبی که دارم.
خیلی من
خدمت استاد معظم حاجی برنجکار هستیم و در تایم اول 20 دقیقه که خدمتشون هستیم ارائه بحث میکنم تا بعد 10 دقیقه دوم رو هم تکمیل کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. من خلاصه مباحث جلسه قبل رو عرض می کنم و بعد نکاتی که به هر حال مورد نقد هست. ببینید، ما در جلسه پیش با خوندن عبارت‌های متعدد نشون دادیم که دیدگاه فلاسفه و اشاعره هیچ تفاوتی با هم نداره، هیچ تفاوتی نداره. چرا؟ چون اشاعره که گفتن حسن و قبح رو ما قبول نداریم، حرفشون چی بود؟ گفتن یعنی افعال فی حد ذاته خوب و بد ندارند، یعنی عدالت خودش به ماهو و عدالت خوب نیست، ظلم به ماهو و ظلم بد نیست و در نتیجه عقل اون رو نمیفهمه. و استدلالاتی هم کردن، حدود 10-20 هم استدلال کردن. اما خود اشاعره گفتن که اگر ما حسن و قبح به نحوی برگرده به چیزی غیر از ذات فعل، به چی؟ گفتن کمال و نقص، گفتن مصلحت و مفسده، اغراض، امیال، سود و زیان، اینا رو اشاعره گفتن، عبارتاشون هست دیگه. اگر حسن و قبح برگرده به اینا ما قبول داریم. نتیجهش چی میشه؟ ثمره نزاجه ها فرمودن رو ثمره هم یه خورده بحث کنید قبل از چیز. ثمرهش این میشه که چون در ذات افعال مثلا عدل و ظلم خوب و بدی نیست، برمیگرده به میل من، یا برمیگرده به اهداف من، یا برمیگرده به این که من کمال میخوام برسم پس این خوبه، به چیزای انسانی برمیگرده نه به فعل خارجی، لذا نمیشه به خدا سرایت داد چون انسانیه. برمیگرده من دلم میخواد، من به کمال میرسم با کشتن شما، شما با کشتن من به کمال میرسید، مثلا عرض میکنم به اهدافتون میرسید، مثلا به امیالتون میرسید، به چیزهای مختلف 4-5 چیزم گفتن که فلاسفه‌ام بیش از این 4 چیز رو نگفتن، کمتر گفتن که بیشتر نگفتن. و یک ثمره دیگری هم اینه که ما اخلاق نسبی میشه، چون من بر اساس امیالم میگم باید این کارو بکنم، شما هم یه میل دیگری دارید. حالا البته عبارتی خوندم که عمومیت داره بعضیاش، خب بله، چون برخی امیال ما عمومیت داره، هممون تشنه میشیم، هممون آب میخواییم. اون عبارت هایی که الان خوندن و میخواستن از اون نتیجه بگیرن که حسن و قبح نسبی نیست، هیچ کدوم دلالت نداره. حالا من در ادامه اونا رو عرض میکنم، چون خود اون خواسته های ما بعضیش مشترکه دیگه، هممون آب میخواییم دیگه، هممون غذا میخواییم دیگه، بعضی چیزا مشترکه، بعضی چیزا مشترک نیست، اهدافمون متفاوت، همیشه یکی نیست. عبارت هم همین بود، بعضیش مشترکه دائمیه، مثل هم آب خواستن، غذا خواستن، چیزای جنسی، بالاخره مشترکاتی بین انسان، بعضیش هم نمشترک نیست. خب این که دلالت بر مطلق بودن و واقعی بودن و به اصطلاح کلی بودن نمی کنه و نسبی نبودن نمی کنه. عرض به خدمت شما، بنابراین ما ادعامونه که هیچ فلاسفه هیچ حرف جدیدی نزدن و بنابراین ثمره نزاع تمام اشکالاتی که به دیدگاه اشاعره وارده که نبوت رو نمیتونن اثبات کنن، امامت رو نمیتونن اثبات کنن، عدل رو نمیتونن اثبات کنن، حالا به توضیحی که بعدا عرض میکنم، چون بالاخره اگر حسن و قبح واقعی وجود نداشته باشه، واقعی که به خدا سرایت کنه، یعنی بگیم خدا هم نباید انجام بده. خب خدا ما پیامبر را به چجوری ثابت میکنیم؟ با معجزه، با معجزه ثابت میکنیم دیگه. خب حالا اگر حسن و قبحی نباشه، ممکنه خدا به یه آدم دروغگو معجزه داده باشه، پیامبر نباشه. ای حسن و قبح، یعنی قبیح نیست دیگه. این احتمال ما چجوری رد میکنیم؟ میگیم چون قبیحه که خدا به غیر پیامبر معجزه بده، پس این آدم که معجزه آورده لابد از سوی خداست. عدل چیه؟ تنزیه الباری عن فعل القبیح. وقتی قبیحی نشود، قبیح برگشت به امیال و اغراض ما انسان ها، در مورد خدا چه معنایی داره؟ لذا فلاسفه هیچگاه در هیچ بحثی، نه ملا صدرا، نه ابن سینا، نه سهروردی، نه علامه طباطبایی، هیچ کدوم از فلاسفه در هیچ بحثی از مباحث اعتقادی به حسن و قبح استناد نکردن، چون اعتباریه، برای بشره، برای خودمونه، برای اعتبار کردیم، برای اموراتمون بگذره، لذا نمیتونیم بهش استدلال کنیم. و اتفاقا علامه هم تصریح کردن به این که، حالا من عبارتو بازم میخونم، حسن و قبح بر این اساس اعتباریات یک نسبیه، دو به خدا نمیتونیم سرایتش بدیم، نسبی برهانی هم نیست. مثل عبارت علامه رو من خوندم. بنابراین این روشنه. اما این که جناب استاد واسطی میفرمایند که نه، علامه طباطبایی یک تقریری دارن که حالا این تقریر ایشون هم میفرمایند که کاشف از تقریر فلاسفه است، که بر اساس اون حسن و قبح یه امر واقعی است و حکایت از واقع میکنه، نسبی نیست، مطلقه، بنابراین به اصطلاح میشه استفاده کرد ازش در مباحث کلامی، اخلاق نسبی نمیشه. ما حرفمون اینه که اولا این تقریری که شما از علامه طباطبایی ارائه میدی اصلا هیچ ربط به علامه طباطبایی نداره، هیچ ربط به علامه طباطبایی نداره، تأکید میکنم هیچ ربط به علامه طباطبایی نداره. خودتون یه چیزی درست کردید، حالا من اثبات میکنم اینا. ثانیاً همون هم اشتباهه، مگر اینکه برگرده به حرف متکلمان. ببینید، شما میفرمایید که اون نقطه اتکای اصلی تو جلسه قبل هم گفتید، الان هم در عبارتهای مختلف که میخوندید برای اینکه اونو به اصطلاح شاهد بگیرید میآوردید لأن العدل حسنون لأنه کمالون، العدل حسنون لأنه کمالون. خب یه عبارت ها که ایش کدوم دلالت نداشت، حالا عرض میکنم که یکیش عرض کردم، اما یه چاشنی رو اضافه میکنید لأنه کمالون. خب اینجا ما دوتا بحث داریم. بحث اول که این سخن علامه نیست، این رو شما دارید میگید این سخن علامه نیست. چرا؟ اولا که این تقریر برخلاف نصوص علامه است، ثانیا برخلاف فهم شاگردان علامه است، که حالا عبارتاشون رو میخونیم، که تصریح کرده شهید مطهری که حرف علامه اعتباریه بر اساس امیال ما و نسبیه و اخلاق از جاودانگی میفته و ما باید اینو علاجش کنیم. آقای مصباح تصریح میکنه که اصلا اعتباری از اساس اشکال داره، اصلا اخلاق نباید اعتباری، باید اخلاق ناظر به واقع باشه. اولا خلاف عبارتهای علامه است، ثانیا خلاف تفسیر و تصریحات شاگردان بلا واسطه علامه است، ثالثا اگر این نظر شما درست باشه، العدل حسنون لأنه کمالون، یعنی در واقع العدل حسنون به جای عدل بذاریم کمال، الکمال حسنون. خب پس چه نیازی به اعتبار نظریه اعتباریات داریم؟ کمال حسنه، کمال رو من باید بخوام، میفرمان ضروری هم هست، باید هم داره، عدل رو باید بخوام، حسنه خوبه، باید بخوام، چرا؟ چون کماله، یعنی کمال باید، یعنی کمال خوب است، یعنی من کمال رو باید بخوام. به این برمی اعتباری ما میخواییم چیکار؟ اعتباری کیلوی چنده به قول معروف؟ عدل حسنه لانه کمالون، یعنی کمال حسنه. اصلا این همه اعتبارات که توضیح دادید دیگه ما نیازی نداریم به اینا. که ببینید علامه مثالهایی که میزنه، مثلا رفع گرسنگی یا تشنگی، توضیحاتی که بعدن دادید همش مخالف اینه. ببینید علامه تصریح میکنه، حالا وقت میکنم عبارتاشو میخونم، تصریح میکنه به این که تشنگی باید نداره، عدالت باید نداره. من باید رو از رابطه بین قوای فعاله، قوه فعالم و عملم که اراده میکنم دستم حرکت میدم، یه رابطه ضروریه دیگه، حالا از نظر فلاسفه حداقل اینجوریه، رابطه قوه فعاله و عملم ضروریه، من این ضرورت رو از رابطه قوه فعاله و عملم ورش میدارم، میذارم رو رفع تشنگی بعد از اینکه رفع تشنگی باید نداشت. تصریح میکنم بر اینکه رابطه من با رفع تشنگی رابطه امکانیست نه ضروری، رابطه امکانیست. حالا این مثاله، تو عدالتش هم همینه، تو عدالتش هم که مربوط اجتماعیاته میفرمان رابطه من و عدالت، رابطه انسانها با عدالت امکانیست. چون امکانیست ما نیاز داریم به بحث اعتباریات که برای رفع تشنگی یا برای عدالت یه باید درست کنیم. باید چجوری درست میکنیم؟ میگیم خب چون من تشنم و نیاز دارم که تشنگیم برطرف بشه و این نیازم از طریق خوردن آب برطرف میشه، اون بایدی که در بین قوه فعاله و عمل من هست که اون رابطه ضروریه در تکوینیات، اونو ورش میدارم، میذارمش رو رابطه من و خوردن آب بعد از این که این باید وجود نداشت. رابطه من و خوردن آب، الان من نمیخورم آب، الان اینجا آب من نمیخورم، میخوام میخورم، رابطه من با خوردن آب امکانه، امکانیه، ضروری نیست. اما من چون تشنم، خوشم میاد از آب، میخوام برطرف بشه تشنگیم، اون باید رو از یه جای دیگه اعتبار، یعنی برداشتن حد شی به و منتقل کردنش به جای دیگه، اون ماه رو میبینم میگم تو ماه منی، اون ماه رو برمیدارم انتقال میدم به این، اون شیر رو برمیدارم انتقالش میدم به این آدم، میگم تو شیری، شیر که نیست، شیر رو از اونجا برمیدارم منتقلش میکنم به اینجا. پس رابطه من با حسن و قب، یعنی با اون چیزایی که میگم باید، امکانیه. تصریح میکنم، حالا عبارتاشو میخونم، امکانیه نه باید نه ضروری، ولی چون من میخوام، دلم آب میخواد، میخوام زنده بمونم، میخوام رفع تشنگی بشه، رابطه ضروری رو از یه جای دیگه ور میدارم، میگم باید آب بخورم، ور میدارم میخورم. اما این باید، باید نفس الامری نیست، من اعتبارش کردم. ببینید هیچکی نگفته اعتباری رو حواست، هیچکی نگفته اینا، هیچکی نگفته، من تا حال ندیدم. همه متوجهن که علامه چی میگه، خیلی روشنه. علامه میگه آقا ما اعتبار میکنیم بر اساس چی؟ بر اساس میلمون، بر اساس حوائجمون. در عدالت میفرمایند که ما نظم میخواییم، من میخوام به منافعم برسم. خب اگه بی نظمی باشه در جامعه، هیچ کدوم به منافعمون نمیرسیم. پس میاییم وجوب رو از جای دیگه ور میداریم، میاریم میذاریم رو عدالت، میگیم عدالت باید، یجب العداله. چرا؟ به خاطر اینکه نظم اگه نباشه، اگه عدالت نباشه، ما به منافعمون نمیرسیم. بله بدعه، اون بدعه، تمام کار نیست، یعنی اون اساسه، اون نیازهای ما، اون امیال ما، اون اغراض ما، که همه اینا رو اشاعره گفتن، همه این تعابیر تصریح کردن اشاعره، همه اونا بر اساس اون، اون بدعه. بله اون بدعه تمام نشده، تازه بعد از این شروع میشه. یعنی بعد از این که من اونو ملاحظه کردم، اون بر اساس اغراض، امیال، اهداف، من میخوام به منافعم برسم، این منافع بدون نظم نمیشه، یا میخوام رفع تشنگی کنم میمیرم بدون خوردن آب نمیشه، این بعده. بعد تازه میام علامه میگه، میگه آب نمیخورم من مگر اینکه بگم باید. باید رو از جای دیگه ور میدارم میچسبونم به این، اعتبار میکنم این واقعا باید نداره، در حالی که طبق نظر شما اصلا نیازی به این بحثا نیست. که شما میفرمایید که العدل حسن لانه کمال، یعنی الکمال حسن، اعتباری میخوام چیکار؟ کمال العدل حسن لانه کمال، پس ول کمال. حالا بعدش هم البته حالا یه شوخی بکنیم، بعدش هم میفرمایید که کمالم یعنی وجود، وجودم یعنی وجود محض لا به شرط مقصد. پس بنابراین همه انسان ها که این بایدها رو اعتبار میکنن همشون ابن عربی هن، همشون اون لابه شرط مقسمی وجود مست رو اعتبار میکنن تو بایدهاشون، همشون عارف به الله هن و اون وجود رو به اصطلاح، چون همه بایدهای ما برای کمال دیگه، کمال هم که همون وجود خاصه. پس ما در همه این بایدهایی که جل میکنیم، آب میخوریم، غذا میخوریم، هممون اون وجودی که ابن عربی میگه اونو میخواییم. کجا اینو میخواییم؟ کجا علامه اینو گفته؟ کجا مردم اینو؟ حالا اشکال ما اولا که علامه اینو نگفته، اینو شما دارید نسبت میدید به علامه. علامه هاشا که علامه چنین چیزی بگه. ببینید ما تا دیدگاه ها رو بدون تعصب نقد نکنیم نمیتونیم به دیدگاه درست برسیم. ما باید توجیه و تعویل بذاریم کنار. ما هم شروع نکردیم. صدق. عرض به خدمت شما، حالا ما نخونیم عبارت ها رو. ببینید پس بنابراین، اما این که چرا درست نیست؟ اما این که چرا این حرف درست نیست؟ اگر منظورتون از این باید، باید یعنی وجوب ذاتی، همون وجوب علی که کمال باید یعنی به ضرورت داره، اون که ربط به اعمال نداره، ربط به حسن خوب نداره، ربط به فعل من نداره. وجوب اون العدلو برمیگرده و هر چیز واجب برمیگرده به وجود، وجودم که همون خداست، خدا هم که به ذره واجب الوجوده. خب مبارکه، خدا واجب الوجود، وجود ضروریه، واجب الوجوده. ثم ماذا؟ چه ربط به عمل من داره؟ مگه ما بحثمون الان تکوینیاته؟ پس باید بگید به من مربوطه، به عمل من مربوطه، یعنی عقل بیاریم بحث رو عقل عملی. یعنی شما میخواید بگی کمال واجبه، یعنی من باید دنبال کمال برم. چرا من باید دنبال کمال برم؟ چرا؟ این حرف درست نیست مگر بر اساس مبنای متکلم ها. متکلم چی میگه؟ میگه آقا اون شما، اما متکلم میگه عدالت حسنش ذاتیه، شما میگه کمال حسنش ذاتیه. خب چه فرقیه؟ یعنی شما برای اولا که حرف علامه رو که تعویل که خلاف ظاهر، اصلا خلاف نص، خلاف مبانی، به هیچ وجه علامه این حرفا رو نزده. ثانیا این حرفی که میفرمایی عدالت رو به کمال برگردوندید، کمالم که میگید چیزه و این نفس الامریه و عدالت هم به اون کماله برمیگره، پس کمال یجبو، یعنی یجبو تحصیل الکمال. چرا؟ چرا؟ دیگه بعد از کمال که چیزی نیست که به اونجا برش گردونید، آخر خطه دیگه. خب به خاطر اینکه حسن قبح ذاتیه. اگه حسن قبح ذاتی رو نگید چجوری میگید کمال واجبه؟ اگه به عمل من میخواید مربوط بکنید نمیتونید بگید. خب اما علامه خود ایشون، من عبارت های ایشون و آقای مصباح و آقای چیزو که ببینید چی میگه علامه. به علامه تصریحش اینه، ادراکات اعتباری فرضهاییست که ذهن، فرضهاییست که ذهن به منظور رفع احتیاجات حیاتی آنها را ساخته و جنبه وضعی و قراردادی و فرضی و اعتباری دارد و با واقع و نفس الامر سر و کاری ندارد. ما نمیگیم، خود علامه داره میگه هیچ ربط به واقع نداره. ربط بله به این معنایی که توضیح دادیم داره، ولی خودش واقعا فی حد نفسه خوب و بد نداره. ادراکات اعتباری نسبی، نسبی، موقت و غیر ضروری است. این یه عباره. عرض به خدمت شما، من حالا واقعا عبارت مفصل ایشونو میخواستم بخونم که تصریح میکنه که این مطلق نیست، نسبیه، نسبت به امیال، نسبت به اغراض نسبیه و مطلق نیست. بله یه چیزای مشترک بین ما هست، مثل همین آب خوردن، اونا مشترکه، کلیه، یعنی هممون خوشمون میاد از آب، نسبی، اینجا مشترک، یعنی همون امور نسبی هم بعضیش مشترکه، اما این به این معنا نیست که واقعیه. یه عبارت هم از شهید مطهری میخونم که ببینید ایشون هم همین رو نسبت میده به علامه، میفرمایند که سری من حتی نرسیدم که فرمایشات ایشونو اون عبارت ها رو بگم که هیچ دلالتی نداره، عرض بخیر، فقط این جمله رو اگر بخونم، ایشون میفرمایند که سری این جمله رو میخونم: مسئله بایدها و خوبها و بدها در واقع بیان کننده رابطه، یکی دو دقیقه از وقت من از دفعه بعد کم کنید، رابطه انسان با یک فعل معین است و ناشی از احساسات انسان است، احساسات انسان، نه واقعیت. یعنی طبیعت یک غایتی را می‌خواهد، بعد انسان در دستگاه شعور و ادراکش متناسب با آن خواسته یک احساساتی پیدا می‌کند. طبیعت من آب می‌خواد، بدن من آب می‌خواد، در من احساس تشنگی میشه، آن وقت همان چیزی که مطلوب طبیعت است در احساسات، احساسات خودش می‌خواهد و آخرش برمیگردد به این که من دوست دارم، آخرش برمیگردد که من دوست دارم، من خوشم میاد. و وقتی مسئله من دوست دارم است، مسئله من دوست دارم است، دلیل نمی‌شود که دیگری هم همین جور دوست داشته باشد. من این غذا را دوست دارم، شما ممکنه چلو کباب دوست داشته باشی، من قرمه سبزی دوست دارم. اساس از شهید مطهری عبارت من نیست، داره حرف علامه رو توضیح میده، میگه اساس اعتبار نهایتاً به دوست داشتن برمیگرده، دوست داشتن ها متفاوته. بعد میگه اما این ریشه این دوست داشتن انسان ها چیست؟ انسان چیزی را دوست دارد که آن چیز برای حیات او ولو از جنبه خاص مفید و نافع باشد، همونی که اشاعره گفتن مفید، سود و زیان، مفید. این برمیگرده ببین، یعنی ما اعتبار میکنیم بر اساس امیال، امیالمون هم به سود و زیان، برای من خوشم میاد چون به نفع منه، برای من خوبه. و بعد در نهایت این جمله رو میگه، میگه این اعتبار اختصاص به مواد خارجی و جمادات و نباتات و اینها ندارد، انسان به هر انسان هم به چشم استخدام نگاه میکنه، در توضیح میده عبارت علامه رو، و این را هم یک اعتبار عمومی و یک امر فطری برای انسان میده. بله فطریه، فطری چیه؟ که انسان به طبع استثمارگر آفریده شده است، انسان فطرتاً میخواد همه چیز، یعنی اگویسم، من فطرتاً آفریده شدم همه رو میخوام استخدام بکنم، استخدام علامه رو داره توضیح میده، برای منافع خودم، و این منافع ما تضاد داره. بله یه چیزای مشترکه، اونم اشکال نداره، هممون آب میخوایم. بنابراین دیدگاه علامه اعتباریاتیه که در نهایت برمیگره به امیال و اغراض، بر اساس اون مبدأ ضرورت را از جای دیگه ور میداره، میذاره در این فعل که نسبتش با من امکانیه، میگه باید و انجام میده. و شهید مطهری میفهمه این نسبیته، چون هر کسی یه جور باید میگه، ولو یه جاهایی هم ما مشترکیم، ولی خیلی جاها با هم اختلاف داریم و این اخلاق درست نمیکنه. و آقای مصباح هم تصریح میکنن که اساس اعتباریات اشکال داره و ما باید اخلاق واقعی باشه و بیانگر واقع باشه، که حالا نظریهشون رو نمیخوام بگیم، ببخشید اگه این مقدار وقتمو از دفعه بعد کم کنیم، عبارتم تموم بشه.
من هم ابتدا یه شوخی با ایشون میکنم.
شوخی اشکال نداره،
ظاهرا تقریری که حقیر کردم هیچ جاییش قابل خدشه نبود، اومدن به اینجا که اصلا علامه طهری هم چیزی رو نمیگوید،
نمیگی عبارتش رو.
چند تا مطلب رو فرمودن، من اینا رو عرض کنم. یکی این عبارت که نظریه فلاسفه و حکما با اشاعره هیچ فرقی نمی کنن، دون اثباته خر دل قطاد، همچین مطلبی با این هیچا، یعنی سور کلیه سالبه، هیچ کسی قائل نیست. دفعه قبل هم عرض کردم تفاوت ماهوی نظریه حکما با نظریه اشاعره دو جاست. تفاوت ماهوی، یک، ضرورت را در بحث اعتباری لازم می‌داد با میدانند به ضرورت الاعتباری، با توضیحی که عرض کردم اشاعره چنین ضرورتی قائل نیستند، لذا حسن قبحشون کلن نسبیه. دوم، این را در مورد خدا هم جاری میکنند، اما از چه بابی که جلسه قبل عرض کردم؟ از باب یجب و من الله، نه از باب یجب و علی الله که اشاعره منکرشند. از باب کتب علی نفسهی، یعنی این ضرورت را خود او قرار داده است، لذا بر اساس امر خودش مشی می کند. این دو تفاوت اساسی بین نظر حکما و اشاعره است که اصلا ماهیتا نظرشون رو نسبت به حسن قبح تغییر میده. فرمودن که بر اساس این نظریه اعتباری که البته با توضیحی که خودشون میفرمایند نه اون چیزی که من درس کردم، حکما نمیتونن دین و معاد و نبوت و امامت و هیچ کنون از اینها نمیتونن اثبات کنن. یک عبارتی رو در همین جهت عرض کنم که در تمام کتابهای حکمی فلسفی فصلهای اثبات و نبوت و شریعه فعاله. کتاب مثلا کتاب شفا قسمت الهیات صفحه 441 مثلا عنوان زده ها، نه اینکه در لابلای مطالب، اثبات و نبوت و شریعه. تازه این هم از ابن سینا مثال زدم که ابن سینا سخت‌ترین و محکم‌ترین بحثای حکمی رو قائل است. تو حکمت متعالیه یه قدری اون سبک مشرائیش متفاوت هست با ابن سینا، یعنی ابن سینا رو وقتی که بیان کنیم چنین کاری کرده است، به طریق اولاد تو فضای حکمت متعالیه چنین اتفاقی میفته. شما هیچ فیلسوفی رو پیدا نمی کنید که و حکیمی رو که دین رو اثبات نکرده باشه، شریعت رو اثبات نکرده، نبوت رو اثبات نکرده، معاد رو اثبات نکرده، امامت رو اثبات نکرده. اینا مطالب دم دسته. حد وسطی که این نکتهش اینجاست، چه اصلا عرض کردم، حد وسطی که حکما برای این اثبات استفاده می کنن، اون حد وسط، حد وسط خیر و شره. بحث حسن و قبح را به بحث خیر و شر برمی گردونن. بحث خیر و شر جنسش جنس وجودیه، از همون جنس کمالون است یا نقصون. بر این اساس هم اثبات شریعت میکنه، اثبات نبوت میکنه، اثبات مال، اثبات مال. شما این مطلب رو توی آیات اگر نگاه کنید، تو آیات قرآن، تا همین در مفسار نور، بحث خیرون را یه جستجوی بفرمایید، ببینید چقدر مکرر حد وسط خیرون و ابقا استفاده شد. خیرون چقدر استفاده شد؟ از حسن استفاده شده است، ولی فضای استفاده از حسن تو همین فضاهای حسنهای نسبی بوده، یعنی مواردی که مربوط به سیره عقلاییه میشه، به مشهورات میشه، که استفاده هم که ایشون در انتهای کتابشون دلایل نقلی آوردن، تک تک دلایل رو که حقیر نگاه کردم به اندازه درک مختصری که داشتم، شاید من اشتباه میکنم، ایشون مطمئنن که تقریر بنده از علامه طباطبایی این نیست. حالا من شاید نسبت به مطلبی که شما میفرمایید درک ناقص دارم، ولی تمام آیاتی رو که آوردن، تمام اینها موارد حسن قبح‌های عامه، یعنی تو خود اون حسن قبح‌هایی که مربوط به متکلمین بحث ضرورت رو مطرح میکنن، اینا هیچ اون ضرورت اشاره نداره، بلکه حسن قبح‌های عامه عملی از مشهورات، مثل هل جزاء الاحسان الا الاحسان که فرمودن. استناد به اعدلوا هو اقرب للتقوا، که اگر عدل حسن ذاتی دارد، این اعدلوا امر به این شده است، چی؟ امر ارشادیه. وقتی امر بدیهیه، امر ارشادی صورت میگیره، اونم تعلیل داره، هو اقرب للتقوا. این اقرب للتقوا هم همون نکته‌ای بود که عرض کردم که لانه کمالون و کمال به زبان ادبیات دینی ما قرب الالله میشه. این مطلب دوم که فرمودن که حکما نمیتونن خودشون اثبات کنن، همش اثبات میشه کلن و ترن. تو قسمت اصلی حالا که تقریر از علامه طباطبایی است که سه بار تکرار فرمودن که آقا این هیچ ربطی به علامه طباطبایی نداره،
سه نقطه.
حالا این تقریر کاملا مرتبط به علامه طباطبایی است، یک، کاملا مرتبط به علامه طباطبایی است، دو، کاملا مرتبط به علامه طباطبایی است، سه و سه نقطه. از کجا شواهدش، از کجا آمد؟ مواردش رو از اینا رو تد همونطور که فرمودن شوخی کنیم، ما صمیمیت خدمتشون داریم، دیروز هم طرز گفتگوهای ما رو دریافت کردن، طرز گفتگوها رو فرمودن شوخی کردیم، ما هل جزا الاحسان الا الاحسان شد. یعنی تعابیر علامه طباطبایی، چیزایی که فرمودن از اصول فلسفه و روش های خوندن، دو سه خط آخرش رو نخوندن. تو اون دو سه خط آخر ایشون تصریح دارن به این که حسن و قبح مبتنی بر فطری، حسن و قبح ثابت عمومی است. اصلا حسن و قبح رو در اعتباریات قبل الاجتماع بیان میکنن، در اعتباریات مربوط بعد الاجتماع اصلا بحث مشهورات، بحث سیره و غلاییه اینا مطرح میشه. وقتی قبل الاجتماعیه که اینا نیست. وقتی حسنی رو میخوان بحث در اعتبار قبل اجتماع بیارن، به کجا برمیگردونن؟ به فطرت فرد. تو اون فطرت فرد اون باید نخستینه چیه؟ مطلبی که فرمودن و عرض کردم، لأنه کمالون الکمال مطلوبون ذاتن. این ذاتنش چیه؟ التکوین الفطری، که توضیح اینو باز دوباره عرض میکنم. نکته فرمودن، اما عبارت ها رو بنده خوندم. ببینید عبارت ها چه در اصول فلسفه، چه در رساله اعتباریات، چه در بحث تفسیر، المیزان جلد 5 صفحه 11 تصریح کردن که علامه هیچ جا نگفتن اینا به کمال مربوطه. قد زهرم ما تقدم ان الحسنت و السیعه یتسه و به ما الامور و الافعال من جهت اضافته ما اضافته ها الى کمال نوعن او سعادت فردن فالحسن و القف وصفان اضافیان به حسب اضافه اون کمال و این کانت الاضافت و فی بعض الموارد ثابتتن لازمه و فی بعضها متغیره که بذل المال الذي هو حسن بالنسبه الى مستحقه و سيئ بالنسبه الى غير المستحق. این یه تصریح. ببینید اینا صریح عبارت داره بیان میکنه، کلمات واضحه. المیزان جلد 8 صفحه 54، هناك امور اعتباری احکام و وضعیه لا تختلف فيها المجتمعات و هی المعان التي تعتمد على مقاصد حقیقیه عامه لا تختلف فی المجتمعات که حسن العدل و قبح الظلم. اینا باز تصریحات ایشونه. حالا ما تقریری که بیان میکنیم خلاف این عبارت هست. دو دقیقه چشم. در همون اصول فلسفه صفحه 313 اولین عبارت رو عرض کردم، این که بفهم به احساسات برمیگرده، همه چی احساسیه، اعتباریات همه بر اساس احساسات، بعد احساسات بر عواطف معنی میکنن، یا هم ملایمت لطبع اولیهی که افراد روی احساسات عواطفشون سوار میشه. میفهم احساسات دو گونه است، احساسات عمومی که لازم نوعیت نوع و تابع ساختمان طبیعی فرد است، اون فطریشه، مثل حب و بغض، اراده، کراهت، و احساسات خصوصی قابل تبدیل و تغییر که عواطف است. اعتباریات لذا دو قسمن، اعتبارات عمومی ثابت غیر متغیر. انسان می تواند هر روز سبکی از زندگی را انتخاب کند، ولی نمی تواند اصل حسن و قبح را نادیده بگیرد. در صفحه 317 همون رساله مقاله ششم، در اعتبار حسن و قبح انسان قبل الاجتماع اضطراراً آنها را اعتبار می کند. در رساله اعتباریات صفحه 135 لیس الفعل حسن ضرورتا للطبیعه بل به ضرورت الاعتباریه. بعدم توی جلد 1 صفحه 378 و در جلد 5 صفحه 11 صریح این بود دیگه، لا تسقه الى قول من یقول که حسن و قبح مختلفان متغیران من غیر ثبات ولا دوام ولا کلیه، هناک افعال دائما حسن و قبیح دائما. خب اینا آیا تغییر تعبیر علامه طباطبایی یا یه چیزایی از خود اضافه کردن است؟ نکته رو عرض کردم اولش، ببینید تصور نحوه تکون اعتباریات که مربوط عواطف نیست و نباشه، بلکه مربوط به چه باشد؟ علت صدور فعل. چرا میخواهم تولید میشه؟ من میخواهم انشای دیگه، این انشا چرا تولید میشه؟ وقتی میگم این تمایل پیدا میکنم، این تمایل چرا میاد تبدیل میشه به خوب است؟ چرا اگه ضرورت پیدا کرد تبدیل میشه باید؟ این توضیحات علامه طباطبایی میفرمایند به خاطر انشاء نفس بین اثر شی، نیاز خودش و غایت. اگه اون غایت رو برداریم میشه اعتبارات محض. من یه چیزو دوست دارم، اونم اثری داره، یا انجام میدم یا انجام نمیدم. اون غایت اون لعنه و کمالونه. راجع به این که اون کمالونم چیه چه جوری قبلا عرض کردم، باز انشاءالله تو نوبت بعدی فرصت شد عرض میکنم.
خب تو تایم دوم رو استاد برنج کار ارائه میکنن، عزیزان سوالات رو تجمیع بکنن که انشاءالله در از وقت استفاده بهینه.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. چند دقیقه وقت داریم؟ من از آخر شروع میکنم و چند تا نکته ای که دفعه قبلا فرمودن اونا رو جواب میدم. ببینید این که علامه میگه سیئه و حسنه از جهت کمال نوعه، این هیچ ربط به صحبت شما نداره، هیچ ربط به صحبت شما نداره، هیچ ربط به صحبت 200 نقطه. چرا؟ ببینید بله منم توضیح دادم عدلو، ما میبینیم منافع نوعی اختزا میکنه نظم باشه، منافع نوعی اختزا میکنه نظم باشه، اعتبار میکنیم نظم رو، نه اینکه شما میفرمایید که الکمال و مطلوب اون ذاتن فطرتن، این که همون حرف متکلمینه. ببینید خودتون دیگه تو روش دستی دارید. ببینید روش درست اینه که همه عبارتها رو باید با هم معنا بکنیم. اینجا میگه که سیئه و حسنه به کمال برمیگرده، ولی چجوری به کمال برمیگرده؟ اونو در اصول فلسفه در ده ها صفحه توضیح داده، یعنی ما همون در عدل توضیح داده. البته من عدل رو مثال میذارم، عدل بعد الاجتماعه، تشنگی قبل الاجتماعه، و جالبه که حسن قبر هم ایشون قبل الاجتماع برده. ببینید ما میبینیم این نظم برای نوع خوبه، جعل میکنیم وجوب رو، وجوبی که از جای دیگه ور میداریم اینجا میاریم، بعد از اینکه وجوب نداره امکانیه. اما شما میفهم الکمال این عبارت مطلوب ذاتن فطریان فطرتن، پس دیگه چه نیازی به جعل داریم؟ اعتبار داریم، کمال مطلوب ذاتیه، پس بنابراین الکمال یجب و تحصیلو، مثلا اعتبار کجاست دیگه؟ نه ببینید عبارت علامه رو باید درست تفسیر کنیم، دقیق و درست و با دیدن همه عبارت ها. اما اون عبارت های دیگری که آوردی، این که فلاسفه اثبات نبوت گفتن، بله گفتن، ولی هیچ جا به حسن قبح استناد نکردن، هیچ جا استناد نکردن. من استقراء کامل نکردم، من علل مبانی میگم. شهید مطهری استقراء کرده، شهید مطهری تو عدل الهی میگه که فلاسفه حسن قبح رو اعتباری میدونن برای بشر و حقیقی نمیدونن، لذا هیچ جا به حسن قبح استناد نکردن. حالا من که استقراء کامل، من میگم نمیتونن اصلا استناد، اگرم کردن اشتباه کردن، مبنا اجازه نمیده، ولی ایشون میگه نکردن، منم تا جایی که یادمه نکردن. روش های دیگری رو مثلا حالا یکیش یادمه اینجا هم آوردم، مثلا ملا صدرا که فرمودن میگه در مورد اینکه عقاب، چرا خدا عقاب میکنه بندگان رو، چرا میتونه عقاب بکنه، اصلا عقاب برای چیه، چرا اذیت میکنه ما رو عقاب میکنه، میگه متکلمان به حسن و خوب استناد میکنن، میگن عبادت واجبه، ما هم عبادت نکردیم، بنابراین عدل اقتضا میکنه که خدا میتونه ما رو مجازات کنه. میگه اما ما حسن و خوب که قبول نداریم، ما علال مبانی ما عبارت آوردم اینجا، این علال مبانی المتکلمینه، اما علال مبانی ما بر اساس مبانی امامیه و معتزله است نه اشاعره، اما علال مبانی ما اینجوری میگیم، ما میگیم چون ذات فعل اقتضا میکنه تجسم اعمال، این نماز، این دروغ، نماز نه، دروغ آتش درست میکنه، نه اینکه خدا میسوزونه که بعد استناد کنیم به حسن و خوب. بله اینا رو گفتم، ولی استناد به حسن و خوب هیچ جا نکردم، و اگرم کردن اشتباه کردن و نکردنم و نمیتوننم بکنن، چون قبول ندارن حسن و خوب، چنان که شهید مطهری تصریح میکنه که هیچ جا نکردن، چون واقعی نمیدونن. ببینید دو چهار تا واقعی شما میتونید بگید برای خودم واقعیه، اینجا اعتبار کردیم برای خودمون، یا اعتبار برای خودمه یا برای جامعه، چه ربطی به خدا داره؟ نمیتوننم استدلال بکنن، نباید استدلال بکنن. عرض به خدمت شما که اما اینکه آیا حالا آیات که حالا این بماند که آیا دلالت داره یا نداره، بله اینکه فرمودید که انسان استراراً اعتبار میکنه، استراراً هر وقت دو سه دقیقه موند بگید که من چند تا نگم، انسان استراراً اعتبار میکنه، این چه ربطی داره؟ انسان استراراً اعتبار میکنه نسبیت رو برمیداره، من تشنم میشه استراراً اعتبار میکنه، اصلا در فلسفه همه چی استراره، اصلا بر اساس علیتی که در نهایت به ذات خدا برمیاره همش استراره، جعل من هم استراره، این که نسبیت رو برطرف نمیکنه، چه ربطی داره اصلا؟ به ضرورت الاعتباریه، ضرورتی که اعتباریه، نه که اعتباری که ضروریه، ضرورتی که اعتباریه، اصلا عبارت درست معنا بکنیم، ضرورتی که اعتباریه یعنی چی؟ ضرورت به ضرورت الاعتباریه یعنی چی؟ اصلا این هم نیست که یعنی من به ضرور اعتبار میکنم، به ضرورت الاعتباریه یعنی ضرورت واقعی نیست، ضرورت واقعی در رابطه علت و معلوله، من ورش میدارم میذارم جایی که نیست، یعنی اعتبار میکنم ضرورت رو، واقعی نیست، من اعتبارش، من میگم باید آب بخورم، رابطه من و آب خوردن ممکن الوجوده، امکانیه، بنابراین به ضرورت الاعتباریه، چه ربطی داره به خارج شدن از نسبیت؟ اما این تعبیر کمال و نوع، اینم که عرض کردم، مقاصد حقیقیه و عامه، خب مقاصد ما مگه آب خوردن ما الکیه؟ آب خوردن که الکی نیست، باید الکیه، یعنی باید واقعی نیست، اعتبار میکنم بر اساس یه امر واقعی، اون امر واقعی چیه؟ تشنمه. بله هر اعتباری به واقعیت مربوطه، اما صحبت اینه که این باید، این خوب یه امر اعتباریه، یعنی من آب دلم میخواد، همین، واقعیتی نداره حسن و خوب. بنابراین این تعابیری که آوردن، و هیچ حکیمی نمیگه که من تو رو میزنم چون مجبورم، اینا رو ما جلسه اول گفتیم که این صحبت رو نفرماین آقای واسطی، اشاعره هم اینو نگفتن، مگه اشاعره اینو میزنن آدم و میگن که بعد ما ببین مجبوریم، مجبوری میزنیم، اشاعره هم اینو نگفت، حرفشون لازمه است، علمی داریم میکنیم، خواهش میکنم بحثا به این بحثا به جا نکشونید، شما اگه به دیگران اشکال میکنید، مثلا به فرض کنید اشاعره اشکال میکنید که شما نبوت رو نمیتونید اثبات کنید، اشاعره میگن ما نبوت رو منکریم، نخیر، خب نتیجه اینه که پس این عبارت ها هیچ کدوم دلالت نداره، اونم که شما گفتید واقعا هیچ ربط به علامه نداشت، حرفتون که میگید کمال بزر چند دقیقه سده کمال بزر و مطلوب است، همون حرف متکلمینه، یعنی ببینید این متاسفانه الان شایع، افراد حالا اختصاص به آقای واسطی نداره، خیلی شایع، این مبانی فلاسفه رو که میخوایم توضیح بدیم بر اساس متکلمین میگیم، مبانی متکلمین رو میگیم بر اساس عرفا توضیح میدیم، مبانی عرفا رو میگیم، بابا هر چیزی مبنایی داره برای خودش، باید دقت بکنیم، این که شما میگید کمال به ضروره، ضرور یعنی خودش ضرورت داره، خب اگه ضرورت داره اعتبار چرا میکنیم؟ این همون حرف متکلمینه، یا لااقل غیر از حرف متکلمین شما هیچ توجیهی ندارید برای این. خب ما جنبندی خودم ببینید، حاج آقا فرمودن قبل از این که من بیان، گفتن این آثار بحث رو هم بفرمایید، ما معتقدیم که بدون اثبات حسن و خوب که فلاسفه و اشاعره هیچ فرقی ندارن با هم، هیچ، هر دو اعتباری میدونن، هر دو بر اساس امیال و اغراض و مصالح و سود و زیان وجوب رو اعتبار میکنن، ربطی هم به خدا نمیدن، نه در خداشناسی نه در هیچ بحث اعتقادی از حسن خوب استفاده نمیکنن. میگن بین بشر اشکال نداره اعتبار کنید. و اخلاق هم نسبی میشه. چرا؟ چون اعتبارها مختلفه، همیشه نیازهای ما یکی نیست. بله یه جاهایی هممون مثلا تشنه ایم یا به یک احتیاجات مشترک داریم، اونجا مشترکاً اعتبار میکنیم، ولی در اکثر موارد منافعمون متضاد با هم نمیسازه. بنابراین نسبی اخلاق، همونطور که شهید مطهری تصریح میکنه، همونطور که آقای مصباح تصریح میکنن. و عرض به خدمت شما، راه فقط راه کلام متکلمینه که آقای واسطی هم در نهایت همونو، یعنی ارتکاز به فطرت همینه، یعنی آقای واسطی مقصر نیست، فطرتشون اینو میگه، ولی فلاسفه اینا نمیگن. و ما ببینید، ما میخوایم به یه عقلانیت برسیم. آقای واسطی، ما میخوایم به یه عقلانیت، واقعا عقلانیت کامل برسیم و مطابق با وحی. فلسفه‌ای که نمیتونه بدیهی ترین مطلب رو توجیه بکنه، بلکه انکار میکنه. ما دو تا چیز بدیهی بیشتر نداریم، یکی بحث حسن و خوب. اصلا ما میگیم ملاک تکلیف چیه؟ بچه ممیز یعنی چی؟ یعنی میفهمه که خوب و بده، یعنی میفهمه عدالت خوبه. شما میگه عدالت خوب نیست، من اعتبارش میکنم، اونم بر اساس امیال و اغراض و منافع و اینا. بابا این هر بشری بالفطره به شرط که البته به سن تمیز برسه، بالفطره میفهمه که این خوبه این بده. موندن آقا اینو فلاسفه توش، بدیهی تر از این ما نداریم که. دیگه داریم. مگه شما نمیگید فلسفه همه استدلالات در نهایت به بدیهیات ختم میشه؟ بدیهی تر از این داریم. بدیهی دوم اختیاره، که آقا اینو قبول ندارن، اختیارو اصلا نمیتونن قبول بکنن. ببینید ایشون فرمودن که اینو یادم رفت، فرق اشاعره و فلاسفه دوتا چیزه، یکی این که فلاسفه میگن یجب و ان، یکی هم میگن، حالا یجب و ان رو بگم تا دومی رو پیدا کنم. خب یجب و ان ها که فلاسفه میگن چه ربطی داره؟ یجب و ان اصلا ربطی به عقل عملی نداره. یجب و ان بحث تکوینه، ما بحث عقل عملی اعمال خودمون رو داریم بحث میکنیم، باید و نباید های اخلاق داریم بحث. یجب و ان یعنی به ضروره از ذات خدا صادر میشه عقل اول، به ضروره از عقل اول صادر میشه عقل دوم، به ضروره همینجوری میاد به ضروره تا میرسه من دستم حرکت میدم. یجب و ان یعنی این. اختلافی که بین اشاعره و امامیه بود در یجب و علی بود، یعنی هم حسن و خوب که فلاسفه قبول ندارن، یعنی در اون موضع اختلاف که یعنی بایدی در فعل وجود دارد، به قول آیت الله سبحانی خصوصیتی در فعل وجود دارد، به قول شهید صدر ضرورت اخلاقی را من از فعل درک میکنم. خب شما اینو قبول ندارید، خب میگید نه ما یجب و انها قبول داریم. این فرق اشاعره فلاسفه، ربطی نداره یجب و ان به بحث ما. یجب و ان یعنی ذات خدا اختزا میکنه سلسله علل رو تا برسه، لازمش هم نفی اختیار انسانه، چون ذات خدا اگه اختزا بکند که من اراده بکنم آب بخورم، الان آب خوردم ببخشید، پس ذات خدا اختزا کرده و من نمیتونستم آب نخورم، الان حاجی آقا آب خوردن، ذات خدا اختزا کرده بود حاجی آقا آب بخوره، نمیتونه نخوره چون ذات خدا در سلسله علل اختزا کرده، جبره. اصلا شهید صد مطلبی که جلسه پیش گفتم، چون قائل به یجب و ان هند، منکر حسن و قوپ عقلی یعنی یجب و علی هند، چون اختزا کرده ضروریه، وقتی ضروریه باید و نباید یعنی چی؟ بله اعتبار میکنیم، اون اعتبار هم ضروریه، یعنی اونم در سلسله علل اومده که من اعتبار کنم. اعتبارم برای چه اساس؟ امیال و مقاصد و اغراض، که عیناً اشاعرم همه اینا رو گفتن. شما اگه یک مطلب پیدا بکنید در عبارت علامه و فلاسفه دیگه که اشاعر اونو نگفته باشن، من جایزه میدم. نیایید بگید یجب و ان، یجب و ان ربطی به بحث نداره اصلا. بس سلام.
تشکر میکنم از هر دو استاد بزرگوار که مطالب رو القا فرمودن. علی القاعده مطالب تکمیل نیست، نیاز به تکمیل و تتمیم داره، اونطور خب وقت ما بیشتر از این اقتضا نداره. پرسش های مطرح شده از دو استاد معظم،
خب من باید یه عرضی بکنم.
چشم، حالا با توجه به سوال این سوالاتی که مطرح شده بیشترش از جای واسطیه و تعداد کمترش از جای برنجکار.
عدالت رایت رو میده، یکی از ایشی یکی از
منتها، چون اون چیزی که مسلمه اینه که نه به اون تعداد سوالات کمتر میشه به همش پرداخت و نه به این سوالات بیشتر، لذا دو تا راه رو میتونیم پیش رو داشته باشیم. یک راه اینه که من همه سوالات رو بخونم، بعد اون سوالی رو که استاد مناسب میبینه پاسخ بده، اون باقی سوالاتم موکول بشه به پاسخ مکتوب یا شفاهی که ما در گروه بگذاریم و عزیزان بهره مند بشن، یا هم که ما از هر استاد یک سوال رو بپرسیم در حد 5 دقیقه پاسخ بدن و بعد انشاءالله باقی سوالات رو در اختیارشون قرار بدیم که این هر نوع پاسخی که مناسبه. هر چی حاجی آقا
میفرمان، ولی بفرمایید چقدر وقت داریم؟
ما کلن حدود 20 دقیقه دیگه بیشتر وقت
خب خیلی 20 دقیقه خیلیه. شما به جای 5 دقیقه مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه وقت بدید برای هر سوال که سوالای بیشتری خونده بشه.
خب
بلکه همش خونده
حالا بشه. فکر میکنم که با 2 دقیقه به پاسخ نرسید. چشم اگر هر دو استاد نظرشون مشترک باشه.
بنده عرضم رو عرض بکنم در فرمایشات ایشون، بعد شاید خیلی از این سوالات در ازونده حل و فصل شد. اگر این انجام شد فرصت مون بعد سوالات رو بفرمایید.
عرض من همین بود که سوالات رو بپرسم، اساتید هنوز به نتیجه نرسیدن. اگر به این نتیجه برسن که من همه سوالات رو بخونم بند، ولی اگر نظر خودشون چیز دیگری باشه ما تابع نظر اساتید.
سوالایی که از ایشون شده 10 دقیقه به ایشون وقت بدید، سوالا رو هم بدید به ایشون، خواستن توضیح بدن، خواستن سوالا رو، بعدش هم سوالای منم بدید که من ببینم.
بسیار. یک مطلبی که مشترک از هر دو استاد مطرح شده من ذکر بکنم، بعد باقی سوالات اختصاصی رو هم خدمتشون هستیم. اون مطلب مشترک اینه که از هر دو استاد تقاضا شده که مستنداتشون رو نسبت به فرمایش علامه، چون دو تا تقریر متفاوت از علامه ارائه شد، هر دو استاد بزرگوارم مدعی هستن که بر اساس عبارات و نصوص علامه این برداشت و تفسیر رو دارن، عزیزان تقاضا کردن که مستندات دو استاد معظم ارائه بشه در ناحیه اون تقریری که از علامه
ما بزن. که تقریرمون نوشتیم و چاپ کردیم، اگر ایشون لطف کنن همین ادعایی که راجع به علامه دارن مقالش کنن چاپ کنن، اون نشریه هم اجازه به ما بده ما نقدش کنیم و بگیم هیچ ربطی به علامه نداره. یعنی واقعی
جزاكم الله.
ما این... که ادعاهامون رو نوشتیم چاپ کردیم، ایشون یه مقاله همینو بیارن به جامعه علمی ارائه بدن، شاید قبل از من 20 نفر دیگه هم اشکال بکنه.
بزرگم. حالا نسبت به سوالات، سوال اولی که از استاد واسطی مطرح شده، حالا من میپرسم که اگر به هر طریقی خودشون خواستن بحث رو تکمیل بکنن یا در ارتباط با این پاسخ، گفتن نسبت به اشکالاتی که مرحوم مطهری نسبت به دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی مطرح کردن پاسخی ارائه نفرمودید، آیا برداشت شهید مطهری رو از علامه طباطبایی اشتباه میدونید؟ این یک سوالیه که مطرح شده. سوال بعدی اینه که در ارتباط با این روایت چه میفرمایید؟ فإنه لم یأمرك إلا بحسن ولم ینهك إلا عن قبیح، الحسن من كل أحد حسن. این رو هم فرمودن که با توجه به اون مبنایی که دارید چه پاسخی میدین؟ سوال دیگری که از حضرت عادی مطرح شده اینه که مرحوم علامه طباطبایی تصریح کردن الشیء ما لم یوجب گفتن، هر فاعل مختاری اگر فعلی را انجام بدهد طبیعتاً باید ناشی از علتی باشد و علت رو ذات فاعل طبیعتاً بدانیم و به امر ذاتی از بنده برگردانیم. حال سوال این است که چگونه ما بگوییم عقاب خداوند نسبت به این فرد حسن است در حالی که شخص از مقام ذات خود لا محاله فعل را اختیار میکنه. آن سوالات دیگری هم هست که
بس. خب عرضم به خدمت عزیز شما که من توی نوبت قبلی همونطوری که ایشون عمل کردم همونطوری عمل کردم، ملاحظه فهمید. الان نمیخوام این کار بکنم، گرچه میبینید قابل انجام هست، یعنی خیلی راحت میتونم بگم هیچ کدام از آنچه که در مورد تقریر و تلاوه طباطبایی گفته شده توسط ایشون واقعا صحیح نیست. تمام اینا بحثای حکمیه، بحث کلامی اصلا نیست، باید به اصطلاحات اون علم مراجعه کرد. اون چیزی که بیان میشه در مورد تقریرات اشکالاتی که شهید مطهری شاگردان ایشون از تقریر مرحوم علامه دارن، این اشکالات با اون چیزی که ایشون میفهمن ارتباط نداره. بحث یجب ان الله کاملا مرتبط به بحث، یعنی این تعابیر میشه به کار برد، ولی من این کار انجام نمیدم و مطلق بر میرم سراغ اصل فرمایشاتی که داشتن. ببینید نسبت به مطلبی که این مطلب پاسخ چند تا گفتگو هست، آیت الله جوادی در کتاب فلسفه حقوق بشر صفحه 64 و 65 عنوان زدن نظر علامه طباطبایی در وارد حسن قب و پاسخ نقد ناظران، که دقیقا هم پاسخ نقد شهید مطهری و پاسخ نقد آیت الله مصباح رو بیان میکنن در اینجا. من یه مقداریش رو فقط میخونم که هم دریافت بشه که آنچه که عرض شد عین تقریر علامه طباطبایی است، و بعدم دریافتی که از نقد شهید مطهری و آیت الله مصباح هست به اون چیزی که شون میفرمان مربوط نمیشه. هم سوالی که فرمودن که جواب این نقد شهید مطهری و آیت الله مصباح چیه، این بیان میشه. ایشون میفرمان که سخن علامه طباطبایی با آن چیزی که در تفسیر ایشان گفته شده بایستی که توضیح داده شود. فرمودم بایستی که تمام بحثا رو با هم ببینیم یه نظر رو بیان کنیم دیگه. علامه طباطبایی در اصول فلسفه در بحث حسن و قب تعابیری دارن، ازش این دریافت شده که فقط ملائمت و عدم ملائمت. عرض بنده این بود ایشون فقط نقطه بدء تکون اعتباریات رو میفرمن، فقط نقطه بدءش رو نه مسیرش رو. بحث تکون اعتباریات یه امر چهار ضلعیه. اون چهار ضلعش چیه؟ یعنی هر کدوم از این اضلاعش رو بردارین اصطلاح اعتباری در نظر علامه طباطبایی منتفی میشه. یکی احساس نیاز به ملائم لطب، این بدء تکونش. دو اثر الفعل فی ایجاد الملائمه، یعنی یه چیزی باید باشه که تا این ملائمت رو ایجاد کنه دیگه. سوم اثر الفعل فی نظام الکونی بالقیاس الی غایت الکون، که همون کمالون است. و چهارم بحث اراده. اعتباری یک انتزاعی است از نسبت و رابطه، در ذات خود فعل حسن و قب نیست، در نسبت فعل با نیاز من و اثرش حسن و قب هست. اون که فهم ضرورت اعتباریه، جنس اعتباریات از نسبت، از ربطه. عرض کردم اولش که تمام مشکل سر اینه که این نکته تقریر باید بشه، تصور این باید به دست بیاد که اعتباری ها غیر از اعتباری محض گزافه وهمی، اعتباریات که علامه طباطبایی میفرمایند مربوط میشه به برداشت از رابطه و نسبت. اون اثر تو این نسبته، لذا ضرورت اعتباری معنادار میشه، جایی که مربوطش به اصل فطرت. وقت ایشون اینجا میفرمان که آیت الله جوادی میفرمان اولا محور بحث استاد در بحث، یعنی علامه طباطبایی، آیت الله جوادی در توضیح علامه طباطبایی در مورد نسبی بودن و مطلق بودن حسن و قب خصوص محسوسات هست، در اون رساله مقاله ششم اصول فلسفه، که مورد اشتراک انسان و حیوان است. چیزی که شهید مطهری فرمودن ایشون هم اشاره کردن، ایشون آیت الله جوادی فرمود این در مورد خصوص محسوسات است، لذا نمیتوان بر بیان ایشان نقد وارد کرد که بر اساس نسبی بودن حسن قبح مزبور نمیتوان مسئله اصول جاودانه اخلاق رو توجیه کرد، چون منشأ اصل نقد خلط حسن قبح حسی با عقلی و خلط حسن قبح فردی با نوعی است. چیزی که علامه طباطبایی می‌فرمایند حسن قبح نوعیه، حسن قبح های فردی اعتبار فردی محض میتواند باشد که در همون جام اگر به فطرتش برگرده اعتبار نوعی میشه، اعتبار فطری میشه، واجب القبول میشود. مشهورات اگر حد وسط اولی داشته باشند لأنه کمالون منتهی به ضروری اولی میشه و ما ینتهی الی الضروره در برهان استفاده میشود. همیشه فکر میکنم مشهور یعنی رهاش کن ولش کن، مشهورات جزء بدیهیات سته میدانن. بعد میفهمن که چون مدار بحث استاد خواص طبیعی و حس مشترک بین انسان و حیوان است نمیتوان بر مقال ایشان نقد وارد کرد که استاد مفاهیم اعتباری از جمله حسن قبح را به عالم انواع دیگر مثل حیوانات نیز وارد کردند، حالان که حسن قبح حکم عقل عملی است و الا در مورد انسان از آن حیث که عقل حکم عقل بر او حاکم نیست یا حیوان هیچ اعتباری نیست. سر عدم ورود چنین نقدی آن است که هرگز حسن قبحی که تحلیل آن به عهده عقل نظری است و تطبیق آن به عهده عقل عملی است مورد بحث استاد نبوده است. یعنی چه؟ یعنی ایشان اصل مطلب، اصل معادله را که چگونه این اعتبار شکل گرفته. ببینید این که ما بالعرض بالاخره ینتهی الی ما بالذات، متکلمین میگن اون ذاتی تو خود فعله، حکما میگن آقا اون ذاتی تو اون نسبته، یعنی بازم ذاتی هست ولی تو اون نسبته. اون نسبت منشأش کجاست؟ فطرت مشترکه، چون فطرت مشترکه لذا ثبات برقراره، هیچ گونه نسبیتی در کار نیست. یه نکته فرمودن که ببینید این حسن قبح بدیهیه، یکی از ادلهی که فرمودن که اصلی ترین دلیل توی کتابشون مرحوم فرمودن اصلی ترین دلیل این است که این بداهت داره. این غیر از این که قاطبه منطقیین، دیروز هم عرض کردم قاطبه منطقیین، متکلمن کانم حکیمن قدیمن او جدیدن، همه شون دارن میگن ضروری اولیه نیست حسن حسنعت و قبح زل، این جزء مشهورات. اگه اینقدر بدیهیه اونم منطقی که کارش تحلیل اینها هست. حالا غیر از این میگه آقا لأنه کمالون، اینو به هر کسی عرضه کنی که آیا الکمال مطلوب و ذاتن هست یا نه، اینم بدیهیه، همه این رو بیان میکنم. نکته آخرم این نکاتی که راجع به بحث جبر و اختیار فرمودن، اینا روشن است که یک مجال دیگری میطلبه. بله، این برای اینکه اشاره فقط کنم به چیزی که فرمودن توی این فضا، عرض کردم ضرورت علی در فضای حکمت، این ضرورت علی با ملاحظه اختیار انسان است، یعنی در سلسله علل خود اختیار با جنس اختیاریش در سلسله علل ضروری قرار میگیرد. خداوند مجرا را، خلق تقدیری افعال را، نه خلق تکوینی. خلق تکوینی میشه اون ضرورت علی جبری که ایشون به گردن حکما میذارن. حکما اون خلق تقدیری را بیان میکنن که عالم بر اساس ضرورت علی طبق قواعد الهی خلق شده، جزء این قواعد اختیار انسان است که یشا او لم یشا، اراده بکند یا اراده نکند، توان این کار جزء این خلقت است و ای خود این جزء ضروریات این خلقت است، نه اینکه چون جبر علی ما قائلین بعد بیام یجب و انه برداریم بعدم بگیم تمام علل همش برمیگرده، تمام معلول ها برمیگرده یه علت، علت آخرم که اراده خداوند است، پس خداوند این افعال رو خلق کرده است. یا اینکه حضرت فرد آمد گفت بالاخره یا جبر یا اختیار از تکلیف ما چیه، حضرت فرمودن بینهما اوسع من بین السماء والارض. این اوسع من بین السماء والارض همین تیکشه، یعنی جزء سلسله علل خود اختیار با جنس اختیاری است. لذا هیچ گونه جبر علی که در فلسفه تعبیر می شود و تعریف می شود با اصل اختیار منافات نداره. اینا قابل بحث و گفتگو هست توی جلساتی با عنوان بحث نقد و بررسی نظری حکما در مورد اختیار، ولی پاسخ مطلب رو عرض کرد.
ممنونم. این چند تا سوال هم از محضر از اصالی میپرسم در اون 10 دقیقه که
منم ترجیح میدم مثل ایشاجی آقا همین حرفای خودم رو بزنم، ولی یه دونه سوال بپرسیم.
از سوالاتی که پرسیدن من هم نظر شهید مطهری رو گفتم، هم بحث ضرورت علی رو گفتم، یه سوال دیگه هم بود اونم جواب دادم. چی بود؟ اشکال شهید مطهری هم هست.
یه سوالی که پرسیدن اینه که آیا با دو فرقی که استاد واسطی میان نظریه فلاسفه و اشاعره بیان کردن موافقید یا موافق نیستید؟ سوال دیگرم اینه که حضرت عالی ذاتی بالاعتبار رو قبول دارید یا غیر؟ و سوال سومم اینه که وقتی شاخص کمال قرب الالله هست دیگه نسبیت معنا پیدا نمی کنن، دیگر ملائمت شخصی نفس جایگاهی ندارد و نمیتواند در اشخاص متفاوت باشد. لطفاً با این قید که شاخص قرب الالله هست نسبیت رو اثبات بکنید.
خیلی من از فرصت 10 دقیقه هم از الان شروع میشه، از اون آخر شروع میکنم، همین ستا رو جواب بدم، هم اگر خدا بخواد این نکاتی که فرمودن و اون نکاتی که قبلا مونده بود.
فقط ببینید، هر کسی که دور آخر بهش میفته بعدن دیگه مطالبش رو میگن دیگه،
باید رحم کنید،
در نظر بگیرید
دیگه، والله
هر چیزی که میفرمایند نیاز
در امان هستید.
بعدن گفتنش که چیزایی که گفتن پاسخ داده نشد،
در امان هستید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، شاخص کمال قرب الالله هست، این پس نسبی نمیشه. ببینید، شما یه دونه باید به ما بگید ما از نسبیت خارج میشیم. چه میخواید بگید کمال، چه میخواید بگید قرب الالله، چه هر چیز دیگه، لازم نیست 10 تا باشه حسن و قرب، 100 تا باشه، یه دونه هم باشه کافیه. شما بگید آقا یجب عقلن که من به کمال به قرب الالله برسم. یعنی چی؟ یعنی قرب الالله فی حد ذاته خوب است و واجب است که من به سمت قرب الالله برم. خب این حرف متکلمینه. بقیه حرف مطالب رو هم به این قیاس کنید، ضرورت بالقیاس. بگید مثلا این کار، ببینید یک جا شما حسن قرب عقلی ذاتی قبول کنید تمام شد، از نسبی بودن خارج میشید. لذا من عرض کردم فرمایش آقا هم مبتنی است بر حسن قرب عقلی متکلمان، یعنی از مبنای متکلمان کمک گرفتن برای اینکه مبنای خودشون رو تصحیح کنن و بعد نسبت بدن به علامه طباطبایی، یعنی از پتانسیل کلامی استفاده کردن که عرض کردم این تسلیم به اشکاله و قبول کردن و علامه طباطبایی اینا قبول نمیکنه و لذا این نسبت درست نیست. بله درسته، اگه شاخص کمال قرب الالله باشه و بگیم قرب الالله فی حد ذاته حسنون، حل مسئله هیچ، صلوات میفرستید اللهم صل علی محمد و آل محمد. شما ذاتی بالاعتبار رو قبول دارید یا نه؟ یعنی ضرورت بالاعتبار. بله، ما الان این آب رو ضرورت بالاعتبار میکنم، میگم باید بخورم، که حرفی نیست که اعتبار کنیم که مشکلی، ولی این مسئله ما رو در اخلاق حل نمیکنه، نسبیت رو برطرف نمیکنه. این حسن و قرب عقلی نیست، این که عدل حسن ظلم قبیه این نیست. بله من میخوام تشنگی رو برطرف کنم، باید آب بخورم که بدیهیه، که این که بحث نداره، ولی ربط به حسن و قرب نداره. بنابراین بله قبول داریم، ولی ربط به حسن و قرب نداره. دو فرقی که بیان فرمودند، آیا موافقید یا نه؟ دو فرقی که بیان کردن، یکی این که گفتن ضرورت اعتباریه که ما هم گفتیم بله ما اعتبار میکنیم طبق این، ولی ما این حسن و قبح رو این نمیدونیم. بله ما میتونیم ضرورت اعتبار بکنیم، اما این حسن و قبح نیست. بله من برای این که خوابم ببره باید قرص فلان بخورم، من برای این که رفع تشنگی بکنم باید آب بخورم. چه ربطه به حسن و قبح داره؟ حسن و قبح میگه آقا عدل حسنه فی حد ذاته، نه برای این که رفع تشنگی بکنه، نه برای این که فلانه، نه برای این که منو به اهدافم برسونه. این دوتا بحثه. تفاوت دوم هم که فرمودن یجب و انهه، یجب و علالله، که گفتم هیچ ربط به بحث حسن و قبح و بحث عقل عملی نداره. یجب و انالله بحث به اصطلاح عقل نظری بر مبنای دیدگاه فلاسفه است که اختیار قبول ندارن. حالا توضیح میدم اینا که حالا فرمودن و نه اونم قبول نداریم. ما یجب و انالله رو قبول، ما خدا رو فاعل میدونیم، ما معتقد نیستیم خدا مثل به تعبیر فلوتین خورشیده که ذاتش اقتضا میکنه نور بده. نه، ما قائل به این که خدا فاعل بل اراده است، خدا بی نهایت عرض و خدمت شما علم داره، به بی نهایت اشیا بعضی از اونها رو اراده میکنه. اما فلاسفه چی میگن؟ که فرمودن که فلاسفه میگن عرض و خدمت شما که اختیار انسان هم هست. اصلا اینجوری نیست. اولا تصریحاتشون الانسان مستر فی صورت مختار، ملا صدرا در همین جلد 6 بارها اصرار و تأکید میکنه که الانسان مجبورون و توضیح هم میده چرا. ما به نظر من جناب آقای واسطی و دوستان ما اصلا طرفدار فلسفه نیستن به نظر من، یعنی واقعا از فلسفه دفاع نمی کنن، یک چیزی خودشون ساختن. دقیقا این مطلبی که ایشون میگه حرف متکلمینه، اختیار یعنی صحت الفعل و ترک. ملا صدرا در جلد 6 در فصل قدرت میگه ما صحت الفعل و ترک قبول نداریم، نه در مورد خدا قبول داریم، یعنی اختیار دیگه، به قول مولوی این که گویی این کنم یا آن کنم این دلیل اختیار است، سنم آزادم میتونم انجام بدم، اختیار یعنی همین. در مورد خدا قبول نداریم، حالا اون استدلال میکنه چون اگه قبول بکنیم خدا ممکن الوجود میشه، چون ساعت الودا امکان الفعل و امکان الترک، این امکان در فعل سرایت میکنه به ذات که ما میگیم اصلا هم سرایت نمیکنه، پس خدا ساعت الفعل و ترک نداره. در مورد انسان هم نیست، میگه الانسان مجبور لعجل دوایی، من به خاطر چی آب میخورم؟ چون عرض به خدمت شما علل سلسله علل اومده، آب رو من میبینم، شوقی ایجاد میشه، اراده میکنم میخورم، همه اینا هم جبریه، ضروریه، رابطه علت و معلول ضروریه. چه کم عرض بخیر. بنابراین هیچ اختیاری در فلسفه وجود نداره، همونی که اسپینوزا میگه، میگه کسی که صحبت از اختیار کرده ضرورت علیت ها نمیفهمه، عوامه. در ببین شما از فلسفه دفاع نمیکنید، شما از کلام دارید دفاع میکنید، مبارک. فلسفه اینو نگفته، عمق فلسفه این نیست. ببینید یه ظاهری داره، اتفاقا ظاهرش هم اینجا میگه الانسان مجبورون. بعدش اگه شما با دقت ضرورت علیت رو توجه بکنید، اختیار بی‌معناست، تصریح هم کردن فلاسفه که بی‌معناست. اما اینکه حکما ذاتی در نسبت رو گفتن، نسبت هم فطریه، فطریات مشترک دارن. بله عرض کردم یه چیزایی هممون از آب خوشمون میاد، اگه اینه اینکه اخلاق درست نمیکنه، یه چیزای مشترکی داریم، خیلی چیزا مشترک نیست. این همه درگیری برای چیه در دنیا؟ اگه همه یه جور فکر میکنن، بله 14 معصوم 124000 پیامبر اگه بذارن همه یه جور علایق دارن، همه یه جور فکر دارن. الان این جهان پر از دعوا و جنگ و خونریزیه، پس اهداف ما، اغراض ما، دیدگاه‌های ما یکی نیست که، کجا یکیه؟ اگه یکی بود این همه درگیری کجا بود؟ این که فرمودن قاطبه منطقیین گفتن، نه خیر، قاطبه فلاسفه گفتن، تازه حالا قاطبه گفته باشن، همه گفتن که اون چیزی که بچه هم میفهمه که ظلم قبیحه نباید بکنیم، منطقیین نفهمیدن. خب اشکال به منطقیین وارده. بعدش هم شما میگیم من المتکلمین، یه خواجه منظورتونه تو اساس الاختباس، خواجه هم تو اساس الاختباس داره حرف منطقیین رو میزنه، حرف خودش نمیزنه، اعتقادنامش نیست که، اعتقادنامش همونه که تو تجرید حسن و قبح رو بیان کرده و رد میکنه اشاعره رو و میگه حسن و قبح ذاتیه و علامه حلی هم توضیح میده و کل شما 4 تا از اصول دین از نظر تجرید علامه مبتنی بر حسن و قبحه. قاعده لطف از کجا اومده؟ از حسن خوب. قاعده اصل از کجا اومده؟ حسن خوب. وجوب نبوت از کجا اومده؟ حسن خوب. وجوب امامت از کجا اومده؟ معاد چجوری اثبات میکنی؟ با استناد به عدل و حکمت. حسن خوب. تمام خواجه چهار تا از اصول دین رو بر اساس حسن خوب اثبات کرده. بله تو اساس الاقتباس که میگه عدل فلانه، اونم بر اساس اینکه کتاب منطقی مینویسه، داره حرف منطقیانو میگه. والله حالا اصلا همه منطقیین بگن ثم مازا اشتباه کردن، نفهمیدن چیز به این روشنی ها، نفهمیدن بدیهی‌تر از این هست که ظلم قبیحه، نفهمیدن اشتباه کردن چون فیلسوف بودن. عرض به خدمت شما که حسن و قب عقل نظر، اما این که آقای جوادی میفرمان، من یه چند تا مقاله نوشتم اینو، فکر نمی کنم هیچ کس در مورد عقل عملی از دیدگاه ابن سینا تحقیقی کرده باشه، لااقل اون موقع که من در دهه 70 نوشتم اون موقع چیزی ندیدم. عقل عملی از دیدگاه ابن سینا سه تا ایشون معنا میکنه برای این که آقای جوادی میگه همون حرف ابن سیناست. سه تا معنا میکنه برای عقل عملی. یکی که تکنولوژی و صناعته. من استقرا کردم همه کتابا رو، همه کتاب مقاله علمی پژوهشی چند تا مقاله، و به آقای فیاضی هم یه بار نشون دادم، گفتم، گفت من تحقیقی نکردم تو این زمینه و اون موقع ندیدم کسی در این زمینه تحقیق. یکی صناعت و تکنولوژی و ایناست که خارج از بحثه. یکی عقل عملی، یعنی میگه چیزای خاص، عوارض خاص انسان، مثل ذهک، مثل ذهک. عقل عملی اون قوه‌ایه که با اون ما میخندیم، با اون تعجب میکنیم، این عقل عملی. خب این دوتا که ربطی نداره. مورد سوم همینه که در اشارات اومده، چون در بعضی کتابا هر سه تا رو گفته، بعضی کتابا دو تا گفته، بعضیا مثل اشارات همین سه تایی میگه، سومی رو گفته، یکیشو فقط گفته که آقا اصلا عقل عملی کارش چیه؟ کبرا رو عقل نظری میگه. عقل نظری چی میگه؟ همین میگه شما این کارو بکنی به نفعت. عقل نظری نمیگه، عقل عملی نمیگه. اون واقعیت رو، اون ارتباط واقعی رو که من این کارو بکنم به اون میرسم، این عقل نظری میفهمه، ربط به عقل عملی نداره. مصداق رو هم حس میفهمه، تجربه، ما با تجربه میفهمیم. کبرا رو عقل نظری میگه، صغرا رو که اون مصداق حس میگه. عقل عملی چه کار میکنه؟ اون کبرا رو بر این صغرا حمل میکنه، میچسبونه، نتیجه میگیره. این چیزی که تو اشارات اومده و در نجات و در بعضی کتاب، یعنی اینا تو ایشون اکثر عبارت ها میگه، اون دوتا رو بعضی جاها میگه بعضی جاها نمیگه. اونی که آقای جوادی میگه اینه، این حل نمیکنه که مسئله، این جواب شهید مطهری نیست که، این جواب آیت الله مصباح نیست که. به هر حال اون اشکالات به اصطلاح اون اساتید معلومات های مطهری که ما ندیدیم، ولی هم آقای جوادی آمولی سه سال خدمتشون ما استفاده کردیم، هم آقای مصباح یک سال اسفار در خدمت هر دو بزرگوار بودیم، ولی حق در اینجا به نفع به سمت های مصباح. و چقدر وقت داریم؟ تموم شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
به تقریری که از بحث حکما فرمودن، لم یقل بهی احد من الحکما و اینا، شاهد داره عبارت هایی که نقل فرمودن تقطیع بود، یعنی بحث اضطرار که میفرمایند کلی قید بعدش.
من آماده ام آیه چیز همینا همین خوب بعدش. من الان اعلام آمادگی میکنم،
این
با جناب عالی بحث دوم همین که بحث ضرورت، بحث علیت، اصلا ببینیم ضرورت علیت با اختیار جمع میشه نه. من همینجا اعلام آمادگی میکنم.
چیزی هم که فرمودن، چه همینه که میفرمایند، چه قبلی که فرمودن مقاله بشود توی نورمکس، الان گوگل، حکیم گوگل، آیت الله گوگل، دکتر گوگل، مهندس گوگل در اختیار است. یه جستجو بفرمایید تو نورمکس کلمه حسن قب به علاوه علامه طباطبایی. مقالات متعددی در توضیح نظر علامه طباطبایی راجع به حسن قب آمده، اونم در توضیحش، نه فقط نقدش، نقدش هم هست، ولی یک دو تا مقاله نقد داره، بقیه توضیحاتش. راجع به همین جبر علی هم که میفرمایند تو همون نورمکس بحث جبل علی بر اساس نظر حکما را اگه جستجو بفرمایید، مقالات متعددی هست، همونا کفایت هست.
ایشون هم حالا با توجه
کتاب جدید مولانا پس ببینید،
ضرورت بفرمایید، اون رو منتشر میکنم، بقیه هم پاسخ میدم.
ما 12 تا جهت اطلاع شما همین امسال پاییز 12 تا مقاله در مورد رابطه ضرورت از دیدگاه ابن سینا، از دیدگاه اسپینوزا، از دیدگاه کانت، از دیدگاه ملا صدرا و از دیدگاه متکلمین و از دیدگاه خودمون 12 تا مقاله، حتی دکارت آخریش هم دکارت بود، غرب و شرق و خودمون و آیات و روایت بحث کردیم، کتاب شده چاپ شده، کتاب قطوری.
حالا ان شاء الله در اشارات
نبعد فکر میکنم چندین برابر چیزی که میفرمایند، چون بحث جبر و اختیار بحث عامی از سابق بوده، مفصل راجع به توضیح کیفیت جمع نظر ضرورت علی و معلولی با اختیار واقعی تو مقالات متعدد هست، اونا رو ببینید.
حالا ان شاء الله رحمان با توجه به اینکه دو تقریر متفاوت مطرح شد و عزیزانم خواستار بودن که مستندات هر دو تقدیر ارائه بشه، در یک فرصت دیگری انشاءالله توفیقی باشه خدمت هر دو استاد معظم باشیم.
پول دارن کتاب ما رو بگیرن به حاضران بدن
انشاءالله،
جایزش این باشه. این همه آقایون زحمت کشیدن،
ما کتابیشون رفتیم خریدیم
به حاجی آقام بدن، به منم یکی بدن، چون واقعا تو خونه نگاه کردن دو نسخه بیشتر نداشتن.
در پایان چون قرار هست که به اختصار از مدح اهل بیت هم استفاده بکنیم، شب رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها، در پایان اگر اساتید معظم حضرت آیت الله مروارید نکته ای دارن یا حضرت آیت الله اشرفی شارودی بفرماین که ان شاء الله رحمان بعد استفاده بکنیم از مدح اهل بیت. میکروفون سیار را اگر محبت بکنید خدمت اگر نکته
میست که بلاخره تجربی نیست که ما بتونیم دوتا چهارتا چیز کنیم، که بحثای علمی بلاخره به امور نظری همینه، بلاخره نامتناهی به چای قطعا نمیتونه صد در سر راه حل کنیم، که چودی نیست که هر کدام ادعای ضرورت میکنن دیگه چیه مبتن.
جزاکم الله.
یه وقتی دو بزرگوار فرمایش نمونند، بنده همه عرضی ندارم. البته خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم بسیار استفاده کردیم و چقدر ارزشمنده همین مباحث بالاخره در قالب گفتمان معرفتی ذکر بشه، فارغ از هر گونه تعصب و دنبال فهم حقیقت مطلب باشیم، که الحمدلله این فضا همین اقتضا رو داشت و در همین مقوله هم به فعلیت رسید. حالا البته حاجی‌ها فرمودن حضرت آیت الله اشرفی که هر دو ادعا کردن 100% هر استادی ادعاهایی داره، اما ادله‌ای هم پای ادعاهاشون داشتن، بر ماست که اون ادله رو بیشتر روش کار کنیم، تحقیق کنیم، بررسی کنیم، و هر جاشم که اگر نفهمیدیم باز بیشتر سوال کنیم، استفاده کنیم، تا انشاءالله ما از این حالت تردید خارج بشیم، ببینیم اون دلیلی که ما رو به مدعا میرساند کدام دلیله، و انشاءالله بتونیم در هر موضوع علمی اون نتیجه لازم رو اتخاذ کنیم. من همین مقدار هم جسارت کردم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال مدحیه جناب آقای حسینی میریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن ولیک لجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبیلا. دل بستم مراز سرخیش و مکن از من مرا جدا کنم از خود جدا مکن، هرگز نگویمت که بیا دست من بگی، گویم گرفته ای ز عنایت رها مکن. یا ابن رسول الله من با تو پیش از آمدنم آشنا شدم، ای آشنا مفارقت از آشنا مکن. در من اگر سعادت ترک خطا نبود، در تو کرامت است تو ترک عطا مکن. تنا بود به دست تو تومار جرم من، این مشت بسته را به برخم وامکن، این مشت بسته را به برخم وامکن. نزد کریم فرق ندارم خوب و بد، یک جا قبول کنم گم را سوا مکن، سوا مکن. شب جمعه، شب دوم ماه مبارک رمضان، سال روز رحلت جنگداز بانوی عالم، همسر بزرگوار نبی معظم رسول خدا صلوات الله علیه، انشاءالله کنار قبر مطهرش در مکه مکرمه شب ابو طالب، قبرستان ابو طالب کنار مسجد منور این بانو عرض ادب کنید. سلام ما به خدیجه حبیبه یکتا، سلام ما به خدیجه به مادر زهرا، سلام ما به خدیجه به جود و احسانش، سلام ما به خدیجه به رنج و غمهایش. خدیجه پشت و پناه رسول خاتم بود، سرآمد همه زنان میان عالم بود. خدیجه مادر دار و ندار پیغمبر، خدیجه ظرف بلورین کوثر ایدر، تمام اصدی خود را به راه قرآن داد که عاقبت به ره دین مصطفی جون داد. به وقت مرگ وصیت نمود اسما را که بعد من نگذاری غریب زهرا را. دید بیبی منقلبم پریشانم، سال کرد جناب از ما، بیبی جان آیا از مرگ ترس و هراسی دارید؟ فرمودن نه، دلم برا زهرا دخترم میسوزه، هر دختری شب زفاف مادر احتیاج داره، دوست داره مادر در کنارش باشه، اما من دارم از دنیا میرم، فاطمه یتیمه میشه. بیا و بعد من او را انیس و یاور باش، برای فاطمه اسما به جای مادر باش، مباد فاطمه زانوی غم ببرگیره، های های، مباد روزه بی مادری ز سر گیرد، مباد خانه بختش به چشم تر برود، مباد یکه و تنها به پشت در برود، مباد همه ببخشید منو یا صاحب الزمان، مباد حادثه معظمی به بار آید، مباد پهلوی او را عدو بیازارد. دلم گرفته که رویش کبود خواهد شد، ز زرد سیلی قومنود خواهد شد. دلم دلم فتاده که در غریب میگرده، صداق فاطمه بیشگیب میگردن. ای هم شب زفاف حضرت زهرا سلام الله علیه از ما بودن، حضرت رو کمک کردن به جای مادر، تنها نبودن. بیبی هم شبی که علی مظلومون بدن نازنین رو پوز میداده از ما بود کمک کرد آقا امیر المؤمنین رو. شب مدینه از دل افغان آه می کرد، وقتی علی کفن بر اون قرص ماه می کرد. از پا فتاد حیدر تا دید از کناری، روی کبود مادر زینب نگاه می کرد. برای لحظه دست مولا به بازوی ورم شده فاطمه افتاد، چنان آقا نالیدن زجه زدن. از ما سوال کرد یا امیرالمومنین آقا جان سبب چیه این طور منقلبی؟ شما که فرمودید کسی ناله نزنه، گریه نکنه، بلند بلند، حالا خودتون این گونه منقلب شدید. فرمود از ما دست از دل علی بردار، فاطمه خیلی مظلومه بوده، زهرا منو خیلی دوست می داشته، تا حالا به من بازوی ورم شده شو نشون نداده بود، الان دستم رسید به بازوی ورم شده ی فاطمه، پهلوی آزرده ی فاطمه. بگم آقا جان حق داشتی، او دل شب سوختی از دل برای حضرت زهرا قربت فاطمه. اما یا امیرالمومنین اجازه میدی یه لحظه بریم کربلا؟ آقا جان شب جمعه از شهدا، پدر، مادر، اموات، علما، صلحا، امام راحل، علما، شهدای مدافعین حرم، مدافعین سلامن، همه پدر مادرها گذشتگان بهره ببرند. یه لحظه دست نازنینتون رسید به بازوی ورم شده یه فاطمه، از دل جگر نالی. اما آقا جان ظهر عاشورا کنار نهر حلقه وقتی حسین اومد کنار بدن پاره پاره ی ابوالفضل، دید آقا دست در زدن نداره. ای کار تو بر لشگر اسلام امیری، مگذار رود دختر زهرا به ازیری. برادرم ابوالفضل، آی غیرتی ها، دشمن به خیام علوی پای گذارد، وا ویلا، افسوس علمدار حسین دست ندارد. این خبر بمیرم وقتی آیان بزرگان علما سادات معظم وقتی رسید به خیمه، شور و ولولهی به پا شد، تمام دلخوشی اهل حرم بعد از آقا حضرت سیدو، آقا قمر بنی هاشم بود، صدای زجه و ناله زنها بی بی ها بلند شد. تا این خبر به گوش زینب کبرا رسید بمیرم، دیدن از حضرت دست ها رو بالای سر گذاشتن، هی صدا می زدن امان از اسیری، وا عباسا، وا حسینا. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کروبنا بحق اخیک الحسین علیه السلام. یا رب الحسین، بحق الحسین، اشف صدر الحسین بظهور الحجه. با کسب اجازه از محضر سروران و عزیزان، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم انا نسألک و ندعو اسمک العظیم الاعظم. به حق حضرت خدیجه سلام الله علیها و حضرت زهرا سلام الله، آقا امیرالمومنین علی علیه السلام و مولا ولی نعممون حضرت رضا، استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللهم عجل ولیک الفرج العافیت و النصر، قلب رؤوف امام زمان با بشارت فرجش شاد فرما.
محفل و توسل ما رو مورد عنایت و توجه خاص اون حضرت قرار بده. خدمتگزاران به اسلام، مسلمین، مراجع عظام، علمای حاضر در محفل، رهبر بزرگوار انقلاب، همه را در پناه ولیت آقا امام زمانی سلام محافظت بفرما. برکات آسمانیت تفضلن بر ما نازل گردان. خدایا به احترام آقا امام حسین ما را ببخش و بیاموز. مشکلات گرفتاری، مشکلات اقتصادی مردم، مثلا جوانها بر طرف فرما. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا و عجل فی فرج مولانا صاحب.